بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل و شیعه، کتاب الحج، احکام اشرت، جلسه دهم، بخش اول، باب 105، باب استحباب الالفت به الناس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفقه. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس عزت بقية الله العظم، ارواحنا له الفداء. صلوات خاص بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باب استحباب الالفت به الناس. الفه به معنای اجتماع، لایلاف قریش. الفه به معنای عرض کنم انست، به معنای عرض کنم انس و عرض کنم محبت به دیگری. انس الفت کسی، همین تو فارسی هم ما از لفظ الفت استفاده میکنیم. باب استحباب الالفت به الناس، اینکه انسان با مردم الفت بگیره، مهربانی کنه، انس بگیره با مردم. اینجوری نباشه که روحیه خشکی داشته باشه که هیچ کس باهاش صمیمی نشه، برخلاف این روحیه بعضیا که فکر میکنن حفظ پرستیژی وسط خیلی خوبه. از این قضیه الفت، مثلا ما الان تو اساتید خودمون این تجربه داریم، بعضیا بسیار به لحاظ انس با شما نگاه میکنید، حالا 4-5 بار خونت اومده، تو خیابون داریم میره آقا نهار بریم خونه، میگه باشه با میشم بیام. کلا آدمای راحتی، اهل تکلف نیستن، ولی بعضیا نه، تکلفشون زیاده. مستحبه که انسان اهل الفت با مردم باشه. حضرت فرمودن افاضلکم احسنکم اخلاقا. تو روایت های دیگه، توی نسخه دیگه تو ذهنم هست که ایرم عرض کنم خدمت شما، جمعم آمده توی کتاب الزهد حسین ابن سعید، افاضلکم احاسنکم هم آمده. میدونید دیگه، خب افعل تفضیل وقتی اضافه میشه به مفضلون علیهش، جایز الوجهین، میتواند در جمع و افراد مطابقت کنه، ممکنه مطابقت نکنه. لذا تو بعدش میبینین الموتعون، اونجا جمع آمده. افاضل شما بهتر شما، احسنکم اخلاقا، اونایی که اخلاقشون از همه بهتر باشه. خوب دقت کنید، این دو جور نقل شده، هم موتعون اکتافن آمده، هم تو مصدر و خیلی از نسخ دیگه موتعون اکنافن آمده. اکناف به معنای جوانبه. رجلی که موتعون اکنافه، کنایه از کریمه، کسی که مضیفه، کسی که خیلی اهل سفره میندازه. موتعون اکتافن هم به معنی کسیه که در واقع کتفشو قرار داده که مردم بیان سوارش بشن. همینه که به بقیه آره فروتن، یحملون الناس علی اکتافهم، این که میگن مردم، این همین آدمیه که اهلیه که همین که ما میگیم با مردم خوش اخلاقه، هر کی میخواد یک کاری داره براش انجام میده. این کنایه از اینه که حالا یا فروتنیه یا کنایه از همینه که آدم کریمی باشه. الذین، بعد حضرت خودشون توضیح میدن، الذین یعلفون و یعلفون، کسی که خودشون اهل الفتن، هم الفت میگیرن، هم این کسیه که و یعلفون، اهل این که طرف مقابل ما اومد، بعضی یک طرفه هن. از اون کسی که دوست دارن همیشه الفت میگیرن، رفیق این طرفی هن. حضرت میگن هم خودشون اهل الفتن با کسایی که دوست دارن، هم اجازه میدن کسایی که اینا رو دوست دارن براشون الفت بگیرن. این خیلی وقتا نکته مهمیه تو عالم رفاقت ها، که همیشه دنبال نفع خودمون طرف رفاقت نباشیم. ممکنه یکی رفاقت ما برای او سود داشته باشه، رفاقت او برای ما سود نداشته باشه. خب حالا آدم همیشه که نباید استفاده بکنه از دیگری، حالا یه استفاده رفاقتی هم بده. و توتع رحالهم، رحل به معنای همون منزل، اون رحل الرجل به معنای خانه و وسایل و اسبابشه. توتع رحالهم کنایه از مهمونداریه، یعنی همیشه پای مردم روی خانه شون هست، میان تو اسباب وسایلشون میان و میرن. توتع رحالهم، رحلشون همیشه روش قدم گذاشته میشه، وقت میشه. اکناف، کنف به معنی جوانبه، آره اطراف و اکناف، همین معنی اکناف فارسی خودمون، به معنی جوانبه یک شیه. اکتاف هم که باشه یعنی کتفاشون، حالا این لفظ کناییه. غالبا تو عرب رجلون موتع الاکناف به کار میره. این من گشتم پیدا نکردم که مثلا موتع الاکتاف کنایه نیست، موتع الاکنافه که داریم تو لغت به معنی کریمون مضیف. حتی تو روایت گفتن کریمون مضیاف، کسی که خیلی اهل سفره اندازیه دیگه. اصلا خودششون هم گفته در مصدر اکنافه، همینا هم پاورقی نمیشه که در مصدر اکنافه. روایت دوم رو میخونم، میمون قداح از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، حضرت میفرماین المؤمن مألوفون ولا خیف من لا یعلف ولا یعلف. آدمی که خودش میگیره اهل اون صحبت با بقیه نیست، یه آدم خیر درش نیست. حضرت امیرم در نهج البلاغه میفرماین قلوب الرجال وحشیه فمن تألفها اقبلت علی. قلب مردها وحشیه، مردم قلبشون اینجوریه که ممکنه شما رو ببینن خوشت نیاد، ولی اگر شما تألف کنی با اونها کم کم رو میارن. تو روایات دیگه هم مثلا به حیوان وحشی و اینها هم تشبیه شده که وقتی بهش محبت میکنی رام شما هم میشود. حالا تو باب بعدم میاد. باب استحباب، روایت پنجم مستدرک هم بخونم. حضرت میفرمایند تو بال من یعلف الناس و یعلفونه على طاعت الله. این قید على طاعت الله ذیل این روایت آمده، این شوندهی همیه که منظور الفتای خیلی بیخود نیست. البته این نکته رو عرض کنم، ما خیلی وقتا توجه نداریم که اینی که میگیم الا طاعت الله لازم نیست حتما مجلس تا بعد ما مجلس میگیریم. بعضی خانوما میگن که آقا ما این مجلس نمیایم، چه فایده این مجلس چیه، حتما زیارت عاشورا بخونیم. میگم آقا فایدهش همیه که دو هفته یک بار دور هم دیگه جمع میشین، همه میبینید، احوال میپرسید، الفت حاصل میشه. همین حالت ناراحتی هی بالای سر شوهرتون قر نمیذارید، خودش یه نکته ایه که مجلس بگیریم. خودمون هم همینجوریم. بعد از خانما میگن شما خودتون هی میرید و هی رفاقتی میگیرید و میگید و میخندید، ما هم بالاخره یک امکان میخوایم دیگه. ما میخوام میگم یعلفونه علی طاعت الله، این خودش طاعت الله. باب استحباب کون الانسان حینا لینا، این که انسان هم حین باشه. از هون به معنی سکینه وقار، و لین هم که به معنی نرمی، به معنی که در دسترس بودن، آدم با مردم با لین و با نرمی برخورد بکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا اخبرکم بمن تحرم علیه النار غدن، بگم کی فردا تو آتش نمیسوزه. قالو بلا یا رسول الله. قال الحین القریب اللین السهن، انسانی که با سکینه با وقار باشه، آرام باشه و نزدیک باشه، یعنی در دسترس باشه. حالا این در دسترس به معنی قریب، به معنی همون نزدیکی و الفت. من میگم اللین و سهل، سهل به معنی که تو برخوردش خیلی اهل سهولت باشه، سخت نباشه برخوردش با دیگری، و لین هم باشه اهل نرمی باشه با مردم. خیلی روایات متعدد داریم که به یه قضیهی که با اهل لین مدارا کردن نه خوب باشه، خیلی اهلی که با مردم نگاه میکنه سخت بگیره. توی یک ریزای جزئیاتی رو بعضی وقتا افراد، من بعضی وقتا به رفقا میگم یکی از نشانه های نرم خویی نبودن یه که با کسی که با حد اهل محاسبه نیست بخوای با تقوا زیاد دقیقی محاسبه کنی. با رفیق میریم بیرون میایم مثلا همینجوری دیگه، او سوار تاکسی میشه مثلا ما پولش حساب میکنیم، ما سوار تاکسی میشیم، بعد حالا رسیدیم آخر سفر، مثلا رفتیم رسیدیم آخر سفر سامرا، بعد میام میگه این پول کرایه، این کرایه که دادی بیا این پول کرایه. میگم خب بی انصافی، یعنی که تو هر چی از اول را کرایه را دادی من میشینم حساب کنم بدم. خب حالا یه موقع خرج میکنی، موقع تو خرج میکنی، این تیکه چه خصوصیاتی پیدا کرد، این خودش نشون دهنده. ولی اگه بنابر اینه که حساب و کتاب کنیم، یه مادر خرج حساب میکنه. اگه بنا نیست با هم دیگه حساب کتاب کنیم دیگه، هر کی داد داد دیگه، حالا یکی کم بالاتر رفت یکی کم پایین‌تر شده. چی؟ منم عرض میکنم، عرضم کردم، گفتم سهولت، یعنی ممکنه کسی بگم آسانگیر باشه. خب حالا لین هم یعنی نرم خو، حین همیه، یعنی کسی که با مردم تو برخوردش سخت برخورد نمیکنه، اهل آسانگیریه تو برخورد، مشکلی نداره، معنی همین میشه. روایت بعدی حضرت فرمودن المؤمنون حینون لینون، مؤمنون خب عرض کنم خدمت شما، این میشود با جمع خوان، یعنی حینون و لینون خوان، میشود حینون و لینون هم خوان، از مفردش هم گرفت. المؤمنون، نگاه کنید این بعضی از لغویین گفتم اشاره کنم، حالا البته من اینجا نمیخوام میگم مستقاش حتما پیاده میشه، ولی عرب اینجوری میگه، میگن حین و لین رو با تشدید در مقام ضم عرب به کار میبره، حین و لین رو در مقام مدح به کار میبره. حالا اینکه تو روایات حتما رعایت شده یه نکته، اگه اینو بگیم خب روایات هیچ کدوم اعراب نداره، درست شد؟ حین و لین هم میتونیم بخونیم، میتونیم هم حین و لین بخونیم، ولی ما جایی چی؟ آره حین و لین با حین و لین یه معناست، یکیش در مقام مدحه، با تخفیفش در مقام مدحه، اوش در مقام ذمه. ولی خب حالا چون بعضی از لغویون گفتن امر ثابتی نیست، هر دوتاشو میشه خون. المؤمنون حینون لینون، خب این خیلی جالبه، حضرت تشبیه میکنن کل جمل الالف، تو نسخه های اصلی در مسند هست کل جبل الانف، درست همون کل جمل الانف، ناقت الانف، او به شطوری میگن که توی دماغش خارخاشاک گیر کرده، یه خارخاشاک که توی بینیش گیر کرده و این در واقع به خاطر همون خارخاشاک هر جایی که بخواد بر بهترین حالتی که نگاه داری گوش میکنه، چون اگه بخواد مخالفت کنه سرش میگیشه او بینیش اذیت میکنه. نه 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 او حلقه نیست، گشتم منم همین فکر میکردم، نگاه کردم دیدم اینجوری نیست، او حلقه نیست، اینجوری نمیشن. اگه هر جا نگاه کردم گفتن اون که تو دماغش خار رفته باشه، لذا کنایه از ذلوله، کنایه از اون شطوریه که خیلی نرم خویه. الف هم میشه به معنی اون شطوری که اهل الفته، با شما الفت گرفته، سر به زیر هر کار میگی بکن. انقیده انقاده چی؟ این الف الف نیدم پس ممکنه، یعنی با مد گذاشته حاله، پس اون هم احتمال سرم، بذار اونم بنویسم نسخه الف، فرق نمیکنه، الف هم همینه، الف یعنی کسی که الفت گرفت، فرق نمیکنه. انقیده انقاده، اگر عرض کنم مقیدش کنی بگی آقا اینجا بشین مثلا واستا، خب سری قبول میکنه همونجا وامیسته. و ان اونیخ علا صخره استناخه، استناخ الجمل یعنی شطور روزانش خوابیدن، اگر روی یه صخره و سنگ سختم بخوابونیش همونجا میخوابه دیگه. یعنی میگه مؤمن اینجوریه، سخت گیر نیستن. حالا باش یک سفر رفتی، نه من حتما باید اینجوری باشم، خدا نکرده با آدمای وسواسی سفر بری، بعد هر جایی که میره دستشویی نیم ساعت تو میشینه آقا دستشویی بیاد، حتما باید شلنگ بره. من یه سفر دو سه تا سفر اربعین رفتم، هر سفر یکی از این طایفه دستمونه، یکی از شغلای شاغلم خیلی وقتا میشد که یه جا میرسیدیم میگفتم تو به تطهیر من اطمینان میکنی؟ میگفت آره. میگفتم تو میشین من میرم توالت برای تطهیر میکنم، رفتم توالت تطهیر میکردم بعد درست میکردم. یکی از همین سفرها با یک آقای آمدیم که تو خانوادهشون همه وسواسی بودن، بعد کار به جایی رسید که بردم روزی که رسیدیم 7-8 روز با ما بود، همین سفر اربعین قبل 7-8 روز با بود، روز آخر حرم امام حسین بردمش تو توالت قص کرد، بردمش همه گفت باورم نمیشد که در عمرم یه روز کار میدیم جایی برسه که برم تو توالت خواهد کنم. گفتم خب این تو دکار کن، تو 6 روز بوده، یک سال باشه میری کار تو کجا میرسه. حالا این هم همه میشه، مؤمن باید حین و لین باشه دیگه، سخت نگیره، مثل همین شطوره. میگه آقا غذا اینجا، میری بیرون با بعضیا این غذا رو نمیخوریم. همین رفقایی که عرض کنم خدمتش، حالا کنایه به رفقا نباشه، ولی بعضی از این رفقایی که خیلی دنبال این که تو غذا این غذا خورده نشه، او غذا خورده نشه، من یه حالا آره این خاص، حالا خودشون بعضی وقتا بیرون میریم ما اینو نمیخوریم، با یه جایی با یه جای بنده خدایی رفته بودن تو همین مدت، فلانی گوشت فلان نمیخوره، گوشت فلان خوب نیست، گوشت فلان خوب. میگم آقا من خودم تا قبل از اینکه اینو چند بار به رفقا گفتم، تا قبل از اینکه ازدواج کنم مشهدی عزیزا خیلی دارن، هندوانه رو با این نخور، اینو با این نخور، باورتون نمیشه من نصف از سال همیشه معده‌ام به هم ریخته بود، بخاطر اینکه خیلی چیزا رعایت میکردیم. آمدیم ازدواج کردیم، خانواده خانوم ما اینا اصلا تهرانی بودن، دیدم اصلا راحت نیستن، دیدم اگه من قرار بشه به همون سبک قدیم پیش برم زندگی مختل میشه، کلن گذاشتم کنار. الان تنها پرهیزی که تقریبا اختیاری تو عالم میکنم ماست با ماهی نمیخورم دیگه، و الا شما هر چی بگید خربوزه و عسل، آره تجربه کردم کله پاچه با شیر، شما هر چی بگید تو غذاها رو هم خوردن، کلن ما تو خانه خودمون الان تقریبا منع غذایی نداریم. مشهدم که میرفتیم اوائل والد و عبی ناراحت میشن، یعنی همه چیز میگفتن بچه ها، بعد دیگه الان والد فهمیده میگه بابا اینا که میزه ما نیستن، همه چیز ما هم بخورن، این کدوم شده بید چی شده میشه. لذا بدن حالا ای که اثر کنه ها، معدم خوب شده، شاید بیش از 20 سال من شاید ترش نکردم، 20 سال یادم نمیاد، علتش همین شاید نمیدونم، شاید هم خوب باشه پرهیزا، ولی بالاخره بدن عادت میکنه. حالا من از به او حیثش کار ندارم، به یه حیثش کار دارم که اگر برای خودت خیلی مختصر، آقا چای نمیخوره، یکی از اساتید ما چای نمیخورد، یه باش گفتم فلانی همین چی کارت بی عقلی تو انجام میدی با تعبیر مدن، گفتم تو چای نمیخوری، هر جا میشینی صابخونه اذیته، یا باید بدوی دنبال آب جوش یا بدوی قهوه برات درست کنه. حالا دکتر گفت میگه خاصیت نداره، گفتم منی هم که نداره، الان اخیرا میخوره، میگه راست میگه حرف تو درست بود، میگه همه میگه بازه باعث اذیت بقیه تو جمع ممتاز، حاجی فلانی فلان چیز نمیخورن، مرغ نمیخورن، بهشون باید غذای ویژه بیارید. این روش خوب نیست، تو روایات نهی شده، حضرت رسول ازشون خواهده فکرده بود مرغ بخره نکنه. از ابی عبدالله علیه السلام قال منزی الایمان الفقه و منزی الفقه الحلم. حضرت میخوان اثر بگن، بگن کسی که ایمان داره اون چیزی که باعث میشه ایمان انسان بخواد به ثمره برسه، یکی انسان باید فقه بلد باشه. فقه به همون معنای عامش دیگه، یعنی دانستن دین، نه اینکه حالا حتما فقه به معنی اصطلاح خود ما. و منزی الفقه الحلم و منزی الحلم الرفق و منزی الرفق اللین و منزی اللین السهوله. انسانی که فقیه باید حلیم باشه، انسانی که حلیمه باید اهل مدارا باشه، کسی که اهل مدارایه باید نرم خو باشه، کسی که نرم خویه باید تو حرج و سختی نندازه بقیه، سهل باشه، ساده بگیره. همین که ما تو فارسی خودمون میگیم آدم در دسترسیه، این خیلی مهمه، در دسترس بودن. زنگ میزنه ای که آقا فلانی زنگ بزن، نه آقا خودت کارتو انجام بده. من هنوز نمیفهمم همینایی که دنبال این که برنامه هامونو کسی دیگه تنظیم کنه، آقا خودت که راحت هم میتونی برای خودت تنظیم کنی، تو اینکه باید بدی یکی دیگه برنامه‌ت تنظیم کنه. روایت آخر بعدی رو 4 رو میخونم. قال رسول الله المؤمن حین لین یا هین لین سمح له خلق حسن. در مقابل خصوصیات هر کدوم در مقابلش گذاشتن. والکافر فضل، فضل یعنی آدم خشن، آدم درشت، به معنی بی‌نزاکت هم آمده. قلیز به معنای درشت خو، سنگدل. اول کافر و فضل قلیز در مقابل حین و لین، له خلق سیئه و در مقابل که خلق حسن بود و فیه جبریه. جبریه یعنی آدم همراه با اجبار، همش دوست داره حرف خودشو به کرسی بشونه در مقابل بقیه. انسان باید نه لین باشه تو صحبت ها. عرض میکنم جا به جا فرق میکنه، یک جایی هم مقامش که انسان یه حقیه او رو حق به کرسی بشونه. بارها به رفقا عرض میکنم، میگم آقا تو مسائل خانوادگی از اول با خانمتون اینجوری ببندید خوبه. آقا مسائل شرعی رو همون خط شرع، ولی تو مسائل کار بیرون و مار من کار تو خونه مار تو، اصرار داره که نه رنگ پرده چیزی که من میگم. بارها دیدم دعوا شده، خانم میگه آقا من تو خونه هیچ اختیار ندارم، رنگ پرده رو تعیین میکنه. آقا یه موقع رفته یه پرده ای گرفته، واقعا شرعی نیست. که در زمان ائمه چندین روایت داریم که آمد دید امام یک متکا و پرده و تشکیلاتی، راوی گفت شرع امام هم نیست، بعد آمد دید نیست. امام گفت چه خبر بود؟ بازاد گفتن دیروز نوبت او بود، تازه عروس بود، آمده بود چینده بود وسطش. چه کار دارم تو مسائل خانه؟ چه کار داری سخت میگیری؟ این کمال بیچیزیه که وقتی تو میخوای تو کار دخالت کنی، او هم میخواد تو کار دیگه دخالت کنه. بذار کار بیرون از خونه با شما، او هم سرش با همون کارهای خونه بند باشه دیگه، برای او هم خوبه. باب استحباب طلاقة الوجه و حسن البشر. انسان عرض کنم خوش رو باشه، رو گشاده باشه. روایت بعدی قال صانع المعروف. این رو گوش کنید، صانع المعروف. صنیعه به معنای عطیعه و به معنای اکرام و احسانه. تو روایات ما زیاد آمده وقتی میگه صانع المعروف، این اضافهش اضافه بیانیه هست ها، و الا اگر میگفتن مثلا صنیعه الرجل یعنی همون احسان رجل، فرقی نمیکنه. این صنایع به معنای کارها، صنعت ها نیست. عرب صنیعه رو قبلا هم بحث کردیم، به معنی عطیه به کار میبره. صانع المعروف یعنی اینکه او کارهای نیکی که انسان انجام میده، او احسان غیر. یه نکته ای رو اینجا شاید هم قبلا گفتم میره عرض کنم، به نظرم یک اصل اولیه تو احسان به دیگرانه، این شاید خیلی کاربردی باشه. نه این جلسات یه مقدار طولانی تر میشه چون اینا بحث کاربردی غیر طلبه ها هم ممکنه بعضی وقتا اینا رو ببینن، این نکات رو عرض میکنم شاید به درشون بخوره. نگاه کنید در مورد کار نیک یک نکته بسیار مهم ایه که حالا تو مضمون بعضی از روایات هم این میاد. کار خوب یعنی محبتی به دیگران بکنید که او طرف مقابل دوست داشته باشه. اگه در مقابل جلب محبت و احسانید، یه موقعی نه شما یه تصمیم کار خیری دارید و کار خیر رو انجام میدید، یا میگید آقا کلن به نفعی بنده خدای من بیام مثلا یک عمل مستحبی و یک آدابی رو مثلا برای بنده خدا انجام بدم، ولی خیلی وقتا او کاری که طرف مقابل، من همیشه میگم حتی به خانوماتون نسبت به بچه نید، او کاری که او دوست داره، محبتی که او دوست داره انجام بدید. یه عامل بسیار بزرگ اختلافات خانوادیه که طرفین به دیگری محبت میکنن، نه از او احسن، خواسته خودشون، نه خواسته ای که او. بارها وقتی میشه میگم بابا او چی میخواد، میگه او فقط میگه به من گل بخر. شاید یه چند بار گفتم یک از این موردهای طلاقی داشتیم، میگفت برای من هدیه نمیخره. به مرده میگفتم خب چرا هدیه نمیخری؟ میگفت برای ماشین خریدم. میگفت بخونه تو سند اون ماشینی که فقط سندش به اسم من، تو سوار میشه، همه اختیارش هم دست توئه، ماشین نمیخوام، هیچ چی نمیخوام، گل میخوام. میخوام برای من گل بخر. من میخوام که اون طرف مقابل از تو اینه دوست داره، تو میگم من برای تو همچی کاری را انجام میدم. میگه آقا هفته یه روز من وعده بده بیروشن. میگه هر روز تو میریم حرم امام رضا. میگه آقا اون جایی که تو دوست داری نه، اون جایی که من دوست دارم، من حیثی که طرف مقابل میخواد، این اصله و این باعث محبت میشه. یه چند باشد نقل کردم براتون که من مادر بزرگم اومدم قبرستون، این پسر دایام میومدم به اون دکتر، میگفت تو چرا همیشه دوا خوبی؟ میگفتم خب دکتر دوست داره قبرستون دوست داره، خاطر سر قبر مادرش. لذا میگم من همیشه اون خدا رحمت کنه. اون مادر بزرگم میگفت من همش یه نوه دارم اونم فلانی. بعد میگفت آخ پسر دایام میگفت خب چرا چه جوریه که هم تو که نیستی، ما سال یک بار میای مشهد، تو پسر خوبی، ما هیچ کدوم. گفتم بخاطر اونها چی میخواد؟ میخوام من قول بدم که موقع دفن برم دفنشون کنم، کفنشون رو درست بکنم، ببرمشون سر قبر. من این کارا میکنم. شما هی به دنیاشون میرسید، چیز خوب میخرید میاری خانه، میری تخت فلان میگیری میاری، که خب اونم دوست نداره. محبت همون چیزی که طرف مقابل یک از زرنگیایی که ببین طرف مقابل چی دوست داره. حبیب وعده به من، حالا اینم بگم نخ کنم اب نداره دیگه، حالا امروز که با هاشی بزنی. یه روز دیگه از رفقا آمد گفتش که خدا رحمت کنه، میگم حاجی های موسوی نجات آمدن گفتن که من صدای جیجیرک خیلی دوست دارم تو خونمون، ولی جیجیرک هیچی نیست. یه بار با ما رفتیم بیرون شهر، رفتم یه نوار برداشتم از این نوارهای قدیمی که نوار کاستا نوارش دارم، تو جعبه نوار کاست 7-8 ده تا جیجیرک از بیرون گرفتم ریختم. صبح رفتم خدمت آجا گفتم آجا یه هدیه ویژه برداشتم. گفت چی؟ گفتم این. گفت اینا چیه؟ گفتم جیجیرک. اینقدر بنده خدا خندید خوشحال شد، بعدا هم نقل کرده گفتم فلانی چیه؟ گفت فلانی برام جیجیرک هدیه آورده. اون بنده خدا پیرفت من چی براش ببرم؟ دو دوره بهارم ببرم خودش یکی داره خوشحال میشه، ولی یکی میبینی با یه جیجیرک دلش خوشحال میشه. این مهمیه که توجه کنی اون طرف مقابلی وسط چی میخواد. صنایع المعروف و حسن البشر و اینکه انسان خوش برخورد بشه یکسبان المحبه. حالا یکسبان المحبه ابتدا اگه نگاه بکنی قاعده کلی رو بخوای بگی، یعنی که دل مردم رو وقتی کار نیک بره مردم میکنی دل به دست میاری، ولی ذیل او تیکه دوم و یدخلان الجنه مردم رو داخل بهش میکنه. والبخل و عبوس الوجه، اگر میگفت یبعدان خوب بود، میگفت منظور روایت هم یبعدان من الناس، ولی اینجا میگه یبعدان من الله. به این قرینه معلوم میشه که او صدرم یا کسبان المحبه ممکنه یکسبان المحبه منظاری باشه که کسب محبت الله میکنن، اگر بخوایم این مقابله رو قرینه بگیریم. ولی خب او صدر هم ممکنه بگیم اعمه و یدخلان النار، اینجا خب یدخلان الجنه، یدخلان النار، اونجا یکسبان، اینجا یبعدان. اینجوری یعنی میفرمایید که جنه یعنی مردم رو وارد بهش میکنن، اینم خوبه. و آره و یبعدان من الله مردم رو از خدا دور میکنن به شرطی که شما در دایی مثلا شاید دینداری باشه، اینم یه احتماله درسته، اینم معنای خوبی، هر دو احتمال در روایت خوبه که بگیم آره دیگه. یه مشکل روایت هم همین که چون اعرابم نداره و یبعدان من الله یعنی که مردم رو از دور چیز میکنن، دور میکنن، نه فاعل رو، طرف مقابل رو از خدا دور میکنه. درسته، این هم یه معنای خوبی. روایت بعدی، اتا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله رجل فقال یا رسول الله اوسنی فکان فی ما اوسا ان قال الق اخاک به وجه منبسط، با مردم خوش رو برخورد کن. روایت سوم هم میفرماید که از حضرت پرسید، این روایت خوبیه، ما حد حسن الخلق، حد حسن خلق چیه؟ اون میزانی که ما بگیم خوش خلقیم چیه؟ حضرت فرمودن تلین و جناحک. تلین و جناحک یعنی اینکه بال میافراشی. بال افراشتن کنایه از دو تا امره، یکی کنایه از اینه که بالت، یعنی شو بالتو زیر کسی دیگه ای بیافراشی، یعنی کنایه از خضوع باشه که یعنی در مقابل مردم خضوع کنی و مردم اذیت نشن از کار تو. یکی دیگه شم اینه که کنایه از شفقت و مهربانی، مثل اینکه پرنده روی بچه‌هاش بالشو میافراشد. یک کدوم از دو تا معنایه؟ و تطیب و کلامک، کلامت رو چیکار میکنی؟ از کنون نیکو میکنی و تلقی اخاک به بشریل حسن. خب روایت مستدرکش هم که اینجا تکراره، روایت چهارم خدمتون میخونم. قال رسول الله یا بنی عبد المطلب، شاید این روایت با 5-6 تا نسخه آمده باشه تو مستدرک و کتابای مختلف. حضرت میفرمان انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، وسعه به معنی جده و طاقته، یعنی اینکه اموال شما انقدر زیاد نیست که بتونید به همشون عطیه بدید. لن تسعوا الناس به اموالکم فالقوهم به طلاقت الوجه، با انبساط وجه و با روی باز باهاشون ملاقات کنید و حسن البشر یا بشر با از کنم روی گشاده با اونها ملاقات بکنید. روایت ششم رو میخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثون من اتلا به واحدت منهن اوجب الله له الجنه، سه چیز خدا بده بهش بر فرد واجب میشود. الانفاق و من الاختار که جلسه بعد در موردش توضیح دادم. یک ایشالله یک جلسه باید یه بحث جداگانه بذاریم، بحث روایات ایثار رو بررسی کنیم، روایاتی که نهی کردن از این که انسان خیلی به قول معروف گشاده دست باشه و از اون طرف روایاتی که منع کردن. بعضی از آقایون فقها قائل می شدن که امام صدر اسلام بوده بحث ایثار، یؤثرون علی انفسهم، بعدا میگه نص شده. بعضی قائل میشن حیثیه. الان امروزه بارها اینو خدمت رفقا هم عرض کردم، الان به لحاظ فقهی این سواله که الان اگه انسان یه بچه کوچیک 4 ساله داره در خونه در میزنن، این بچه گرسنه، انسان ایثار بکنه، این اصلا شرعی چجوریه؟ یعنی برای ما همون حکمی که برای حضرت امیر علیه السلام بوده و خدا معده میکنه، امروز فقهیان میشه بچت نفقه خودشو نداره از نفقه بچت بزنی به غیر بدی؟ فقهیان بر ما کده بنابراین که آره، که یعنی
آره.
حالا البته روایات متعددی، بعضی که تو اصلی هم اشکال میکنن، ولی در مجموع این به لحاظ فقهی جای کار داره که الان ببینیم. بعضی هم میگم به لحاظ مراتب افراده، من این رو قبول دارم، یعنی به لحاظ مراتب افراد یک کسی که این روحیه ای رو داره انقدر بزرگ هست که وقتی آمد و ایثار کرد خودش اینقدر دیگه آزاده تو عالم که هیچ براش مهم نیست. این ولی خب برای زن و بچه نه. چرا زن و بچه هم انقدر ایثار دارن، انقدر بزرگن، شما این کار رو انجام بدی انجام بده. یه موقع شما پول نداری روزه بگیری، زود میبینی خانومت تا میگی میخوام روزه بگیرم علنگوشو برام داره میگی. خب این کسی که انقدر خودش دلش بزرگه که بخاطر روزه امام حسین علنگو از دستش در میاره، شما خرجم میکنی. یه موقعی نه، شما میخوای روزه بگیری، مثلا دو تا غذا میخوای یک روز، مثلا یه 5 وعده بپزی، یکی رو مهمون کنی. ما خودمون نون نداریم، چرا مهمون میکنی؟ یه مقدار به روحیات و حالات هم به نظرم خیلی مهمه. این باید یه بحث مفصلی بشه. حالا روایاتی که توی باب میبینیم تو اون مجموعه کلی باید نگاه کنید، ولی یه قاعده کلی هست که الانفاق و من الاختار، در هنگامی که انسان معیشتش سخته و تضییقه همونجا هم باید انفاق بکنه. حالا بعضی از روایات آمده که گفته در هنگام اختار انفاق به مناسبت اختار کن، در هنگام یوز انفاق به مناسبت یوز کن، یعنی که وقتی کم کم خرج کن، وقتی زیاد زیاد خرج کن. ولی یه روایتی که اون مقابل نداره، انفاق رو به معنای نفقه دادن نگیریم، به معنای بخشش اگر بخوایم بگیریم، این مضمون اون روایتی که در نداری هم یه مقداری به اندازه نداری بخشش کن، زمان دارایی بخشش بیشتر، زمان نداری بخشش کمتر. ولبش به جمیع العالم، حالا با آدم مسلمون با خوشرویی برخورد کن، با کفار قبلا خوندیم که نسبت به اهل سنت و نسبت به منافقین از باب مدارات با اونها خوب برخورد کنید، مجالسشون رو شرکت کنید، و همونجوری که دیروز هم با رفقا بحث شد نسبت به کفارم شدت با کفار، یعنی اینکه انسان قرص و محکم واسته. این به معنی نیست که حتما باهاشون با ابوسانه و بد اخلاقی صحبت کنه، به معنی اینکه سر اون مبانی اسلامی تو جایی که ممکنه قرص و محکم واسه، ولی تو برخوردم لازم نیست خیلی باشون بد برخورد
کنه. نظام
یا همسان به طاقامی رو دارن که
مثلا شما
نظم
خودگانی
اینا رو
داشته باشید، ولی
خودتون فضا مهربانی آرزی رو پا نزدید، نه کنون سر جا خود، یه قاعده کلی همجه نظم هر چیزی سر جای خودش. یه همسان مثلا بارها من حالا خوب نیست کنایه ممکنه بشه، و این چیزی نکته‌ای که از قدیم یادم نسبت به همین مدارسی که معروف بودن به مدارس موفق، این چند نفری که ما میشناختیم، همیشه به ما سوال بود که مگه نمیشه نظم مدرسه رو برقرار کرد، اینقدر با طلبه ها دعوا نکنید. و این نه، من بعضی وقتا شبهه میشد، واقعا طلبه خورد میشد، یعنی طلبه تو مدرسه دیگه سرش نمیتونست بالا بیاره، یه جوری طلبه رو دعوا میکنن. از بعضی ها شنیدیم، از بعضی هم دیدیم خودمون که آقا این چه وقتی داره طلبه رو اینقدر دعوا کنی، اینقدر خجالت بکشی، جلو جمع بکشش کنار، بهش تذکر بده برادرانه و توفت. ولی خب متاسفانه سیره موفق همیشه همی بود، همینه بود که دعوا میکرد از طرف مقابل رو. من خیلی برخورد دیدم، حالا دو نفر میخواست من اخراج کنید یواشکی به من، من مورد دیدم گوش طلبه رو داشتن کشتی میگرفتن تو زیر زمین، گوششون رو گرفتن همجور رو زمین کشیدن 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 دم مدرسه، یک لغت به یک بعد کردن. اول مدرسه دارای موفق هر کی رو شما اسم ببرید، من برای هر کدومتون حداقل 10 تا تعریف دارم که عموم اونایی که می‌شناسیم. در صورتی که من احساس می‌کردم که خب شاید یه روش نباشه، الان میگم آقا طلبه هم درس می‌خونه یک بار دو بار، آبروش نبر، این فردا اگه تو مدرسه خراب باشه تو این شهر می‌خواد یک کاسب باشه، هر کی می‌بینه میگن کاسب، این فلانی از مدرسه انداختش با چه فضاحتی بیرون بلند شد رفت طلا فروش شد. ولی خب اگه یه جوری بشه که فلانی درس خوندی درس به دردش نمی‌خوره، گفتن برو از طلبگی بیرون رفت الان الحمدلله. من میگم من به نظرم میسه این یک شبهه‌ایه که من هنوز از قدیم داشتم، الانم بیشتر بهش معتقد شدم که بالاخره آبروی مؤمن از هر چیزی مهمتره، ول بهش به جمیع العالم ول انصاف و من نفسه، که قبلا خوندیم باب خیلی مهمه، خیلی هم سخت انصاف من نفسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حسن البشر یذهب بالسخیمه، اینم نکته خوبیه، حقد و کینه در نفس طرف مقابل رو از بین میبره. عمدتا اینجوریه، اگه یه کسی باهاتون میدونید ازتون یه ناراحتی داره، یه مدتی خوب برخورد کردن و لین برخورد کردن باهاش باعث میشه کلا اون کودرته از بین بره. حتی با یه جلسه، من دیگه تجربه دارم، یه اتفاقی افتاده ناراحت شده، یه خواسته‌ای داشته نتونستی از اون ناراحت شده، اولین جلسه که میبینی خیلی عبوسه، همو اول شما بزن تو پرش با یه برخورد خیلی فلانی دلمون تنگ شده کجایی چرا زنگ نمیزنی، حالا میدونی که چرا زنگ نمیزنی، اصلا ناراحته که زنگ زده بشیش، با همون برخورد اول تمام میشه دیگه، اون از دلش میاد بیرون. روایت هم همین رو میفهم، روایت 8 تکراره، روایت از مستدرک همین باب وسط روایت 4 دو تا عبارت رو انتخاب کردم از حضرت امیر علیه السلام. حضرت میفرمایند البشر شیمت و کل حر، عرض کنم روش هر انسان حری همینه که حسن بش داشته باشه. و حضرت روایت بعدی هم قسمت بعدی حضرت فرمودن طلاقت الوجه بالبش و العطیه و فعل البره و بدل التحیه داعن الى محبت البریه. اگه میخوای محبت خلقو داشته باشی این چند تا، یکی وقتی مردم ببینه با روی گشاده باشه، یکی به مردم عطیه کن، عطیه ولو عطیه کوچیکه، یه سنت خوبیه که ما بر بعضی از گذشتگان میدیدیم، چه علما چه غیر علما، یه استاد بزرگواری ما داریم الان خب خیلی سالم گذشته، همین الان هر وقت ما میریم در خونش کار داریم یا ما رو میبینیم یا جای ما رو میبینه، میگه خب یه چیزی بدم برای بچه‌ها یه غذایی که بخره، دست میکنه تو جیبش داشته باشه 10,000 تومان 50,000 تومان، همین الان با اینکه دیگه خیلی سالم گذشته هنوزم هم اخلاقش داره، هم هر وقت ما رو میبینه خب بده که یه چیزی بعد ندیم، دست میکنه تو جیبش یه چیزی در میاره میده. ما این میفهمیم که بنده خدا قصد و غرضی نداره، یه 10,000 تومان بده میگیریم چیزی نمیگیم. یه اینکه خونه بعضیا که میری رسم میشونه، هر وقت خونه میخوای بری بیرون هر چی تو خونه داره یه توشه بعد میدن، افرادم ناراحت نمیشن و این اخلاق اخلاق خوبیه. انسان نسبت به همه عطیه داشته باشه. فعل البر کار نیک و بذل التحیه، که بذل التحیه باب مستقل داشت که انسان افشاء السلام میکنه که بحثش مفصل گذاشت. باب وجوب صدق، که این باب خیلی مهمه و خداوند متعال انشاءالله به ما این توفیق رو بده. حضرت عن ابی عبدالله کونو دعاتا للناس بالخیره به غیر السنتکم، میفرمایند دعوت کننده مردم باشید به خیر بدون اینکه از لفظ زبانتون استفاده کنید، یعنی با عمل. لیرو منکم باید از شما ببینن چی را؟ الاجتهاد تلاش و صدق راستگویی و الورع و تقوا. روایت دو جزی از 4 بعد میخونم، روایت 3 رو میخونم. امام صادق فرمودن خیلی نکته جالبیه، ان العبد لیستو، انقدر عبد راست میگه راست میگه راست میگه حتی یکتب عند الله عز و جل من الصادقین، و یک ذب حتی یکتب عند الله من الکاذبین. فاذا صدقه قال الله عز وجل صدقه و بره، و اذا کذبه قال الله عز وجل کذبه و فجره. دیگه انسان وقتی کار رو انجام میده این خصوصیتش میشه، خدا انتال جزء صادقی می نویسه. روایت چهارم رو میخونم. امام صادق فرمودن من صدق لسانه زکا عمله. این خیلی نکته مهمیه. این روایتی که میگه اگر این باشه این اثر رو داره، بعضیاش انسان میبینه ظاهرش که اینا همین آثار تکوینی هست، یعنی اگر این کار رو بکنی یه خصوصیت داره که اثر میاد. بعضیاش آدم احساس میکنه میبینه اینا ممکنه بالاخره با اسباب تکوینی عادی نیستن. خب روایات غالبا با هم دیگه یا از این دستن یا از این دسته. این روایت دسته ای که یک ذیلش آورده که میگه بر به اهل بیت عمر طولانی میکنه، این علل قاعده عمر طولانی میکنه، منظوره که خداوند متعال عمر طولانی مینویسه، یعنی عجل رو به تأخیر میندازه. البته این دوتا اصطلاح جدا تو روایت میده، بعضی وقتا گفته عجل مکتوب رو به تأخیر میندازه، بعضی وقتا میگه عمر زیاد میکنه. ممکنه شما همینجوری اسباب عادی معنی کنید که بالاخره خوشرفتار که هستی سختی تو زندگیت استرس کمتر عمر طولانی تر میشه، مثل عمود از اینکه زن خوب داره عمرش طولانی میشه، اون زنش بد بوده زودتر پیر شده، یه نکته اینجوریه. ولی اون دوتای دیگه من صدق لسانه زکا عمله، خب این یک اسباب عادی آدم اگر بناش بر رسکوی باشه خیلی از کارهای خرابه ببینه، اگر انجام بده فردا ازش میپرسن میبینه خب نمیتونه که این رو نبگه، لذا مجبور میشه عملش رو درست بکنه. و من حسنت نیته زیده فی رزقه، یه آدم میبینه اگه با مردم اهل قش و معامله و نیتت با همه خیر باشه، همش دنبالی باشه که به طرف مقابل سود بدی. ما تجربه این سالایی که اونایدیم دیدیم همونه که کمتر میگیرن غالبا بیشتر سود میکنن. ما مشهدی ضرب المثل داریم، میگیم کاسه از درون کاسه نمخام از همه پرتره. یک درو واقعیت هم همینه. او کسی میگه بده کم میزه، او که میگه نمیخوام، هی ما تجربانیه به بنده خدا میگه چقدر میگه آقا هر چه دید 10 تومن بده بسه رود نمیشه، خب کرایه 15 تومن 10 تومن بدی 10 بود چی بده 15 تومن بدی. او که میبینه کرایه نوشته 14 تومن میگه 15 تومن، میگه کرایه 14 تومن میشه چرا 15 تومن بدی؟ یعنی غالبا هر کسی که متواضع تر میخواد کمتر بگیره شما بیشتر. او که همین اول میگه آقا این کار خیلی در میاد 200000 تومن میشه که اینو درستش کنم، میگه نه آقا 150000 تومان شانه میزنه. او کسی میگه آقا شما اصلا قابل نداره، ما برای شما اصلا مجانی کار، ما که از شما پول نمیگیریم، بعد مجبور میشین تو برابر حقوقش هم براش بریزی. من حسنت نیته زید فی رزقه، حسن نیت باعث میشه که رزقت اضافه بشه. و من حسن بره به اهل بیت مد له فی عمره. روایت بعدی ابو المقدام قال لي ابو الجعفر في اول دخلت دخلت علي، اولین باری که پیش حضرت رفتم حضرت فرمودن که تعلم الصدق قبل الحديث، قبل از اینکه بخواید بیاید حدیث یاد بگیرید، سخن ما رو یاد بگیرید، اول یاد بگیرید که راستگو باشید. البته این ممکنه نکته راستقی که اینجا حضرت داره میگن منظورشون این باشه که در نقل کلام ما به بقیه دروغ نگید، یعنی قبل از اینکه حدیث یاد بگیرید متعهد باشید به اینکه راستگو باشید. روایت بعدی قال ابو عبدالله علیه السلام یا فزی، این روایت خیلی قشنگه، ان الصادق اول من یصدقه الله عز وجل، آدم راستگو اولین کسی که تصدیقش میکنه که میگه تو راست میگی خداوند متعاله، چون یعلم انه صادقون، خدا که میتونه راست بگه، تو راست بگو ولو بقیه قبول نکنن، خدا که میتونه راست بگی. و تو صدقه نفسه، خودش هم که تصدیقش میکنه. این ظاهرا صدر و ذیل نیامده، من استفاده میکنم شاید در مقام اون جاییه که اگه راست بگم بقیه تکذیبم میکنن، حضرت میگن تو راست بگو بگی کارا چه کار داری، تو حرف حقو بزن. اول من صدقه الله عز وجل یعلم انه صادقون و تصدقه نفسه تعلم انه صادقون، خودش که میتونه راست میگه، پس تکذیب بقیه برای تو ضرر نداره. روایت 8 رو میخونم. ان حضرت رسول فرمودن ان اقربكم مني قدن و اوجبكم علي شفاعتن، که مثل این مضمون رو نسبت به حسن قول خود هم داشتیم، استقهم للحديث، که معلوم میشه این روایت اعمه، استقكم للحديث اول از همه راستگوتر، و آداكم للامانه، و احسنكم خلقا، و اقربكم من الناس، او که با مردم از همه نزدیکتره. روایت بعدی رو میخونم. قال رسول الله اوسی که یا علی فی نفسه که به خصال، بعد حضرت دعا کردن اللهم اعنه الاولا الصدق ولا یخرج من فیک کذبتن ابدا، هیچ وقت دروغ از دهانت صادر و خارج نشه. از مستدرک روایت 4 رو میخونم. قیل رسول الله صلی الله علیه و آله بما یعرف المؤمن، حضرت فرمودند به وقارهی و لینهی و صدق حدیثه. روایت 5 رو میخونم از امام صادق، ان الله تبارک و تعالی لم یبعث نبیا قط الا به صدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر، که این دوتا خیلی مهمه که داریم که در مورد اداء امانت حتی نسبت به کافر تو ابواب فقهش عرض کردیم که از روایت استفاده میشه که مال کافر احترام نداره، حق تملک مال کافر داری به شرطی که امانت نباشه، امانت باشه امانته رو بده بعد برو دزدی کن و بردار، ولی تا وقتی امانته حق خیانت در امانت کافر نداری، حق نداری بگی. چرا؟ قضیه تقاص باز یک استثنای سر جای خودی. روایت 7 رو خدمتون میخونم. تقاص میشه به خاطر اینکه اون مال طلب داره. دیگه تقاص همینه دیگه. تقاص همینه دیگه. خب با اذن حائل لزام میگن اذن حاکمه. تقاصیه که مالی از اون دست تو هست و او امانت، نه که حتما امانت شرعی، نه، مالی خریده مالشو تحویل ندادی. آره دیگه. خب دیگه چیکار کنیم؟ دیگه همینه دیگه چیکار کنیم؟ چون تقاص معنی دیگه نداره. مصداقی پس برای تقاص نمیره. میتونی بری مالشو
رو بذاری نفهمه یه جایی کلا سرش
دیگه نه یعنی و در جایی که ها نه من تقاص به این که اگه با قرار این تقاصی که قرار میشه بری مثلا در مالش هم تصرف عدوانی هم بکنی، اونها معلوم نیست بعد اذن حاکم. تقاصی که مالی دستت طلبی هم داری، عمده موارد تقاصی که تو ذهنم تو روایتم همون مواردی که میگه آقا مالی دستم او هم مالمو نمیده، حضرت میگه خب اگه متهمت نمیکنن نمیتونن بردارن. حالا در اصل بحث فقهیه دیگه، اون چیزی که تو ذهن من اگر بشه تخصیص داد ممکنه فرمان شما درست بشه، به لحاظ فقهی بگیم تخصیص هم نمیخوره، ولی به لحاظ چیزی که امانت رو نمیشه حتی از کافر هم برداشت. روایت 7 رو میخونم. از صدق یهدی الی البر و البر یدعو الی الجنه و ما یزال احدکم یصدق حتی لا یبقى فی قلبه موضع عبرت من کس حتی یکون عند الله صادقا. اونقدر دیگه باید راست بگی که سر سوزن دروغ تو نفست نباشه، بعد دیگه عند الله اونجا میشوی صادق. روایت بعدی او روایت دیگه که آمد گفت اینقدر راست میگه، این حدشیه، حدشیه که سر سوزنی از کذب در قلب انسان نباشه انشاءالله. نه ظاهر از صدق اینجایی که یستوق یعنی راست میگه، منظوریه که انسان را. حالا این که بخواید بگید عملت هم راست باشه، ظاهرا مراد از صدق اینجا بحث فقط ایمان نیست. صدق یعنی همین که کذبه، یه دروغی هم از زبونت نباشه. حالا بحث کذب واسه جای خودش توضیح بدیم. منظار او چیزیه که مراد از کذب اویه که مطابق یا مخالف اعتقاد حرف زدن، نه مخالف یا مطابق واقع حرف زدن. متوجه میشید؟ بحث سر اعتقاده نه بحث سر واقع. یعنی اون چیزی که مطابق اعتقادت راست بگی، و الا ممکنه شما راستگو باشی ولی کلام در عالم واقع دروغ باشه. خب روایت 7 من بخوانم. حضرت فرمودن عرض کنم خدمت شما، تحر و صدق فإن رأیتم فیه الحلکه و این رأی فإن ر... اینجا میگه فإن رأیتم فیه الحلکه، من به نظرم این شاید تصریح تصحیف شده، خوب بود که روایت یعنی اینجوری اومد مانه که تحر و صدق و این رأیتم فیه الحلکه فإن فیه النجات. این اون نکته است، یعنی حتی اگر شما دیدید که در این صدق شما هلاکته، در صدق شما نجاته. این روایت رو باید بذاریم کنار اون روایاتی که جواز کذب برای حفظ جان مؤمن و ایناست، جمع کنیم که ببینیم آیا این روایت میگه در همین جور موارد هم راست بگید چون هلاکته، یا نه اون موارد مسلم رو در بر نمیگیره. و قال علیکم بالصدق فإنه من البر و إنه فی الجنة، که خوندیم. خب دوستا روایت مونده، ای باب بعدی هم وقت هست بخونم سریع 2 دقیقه میخونم. باب استحباب صدق فی الوعد ولا انتظر سنتن. نگاه کنید یه از اون باباییه که اینجا بشنوید و به عنوان اخلاقی فقها تقریبا بعضی از متأخرین یه احتیاط واجبی دادن. فقها مضامین شداد و غلاظ این باب و ابوابش رو که تو بابهای دیگه تو امر و نهی هم تو امر و معروف میدن، آقایون این رو قبول ندارن که بفرمایند وعده. میگن اگه طرفینی باشه آره، وعده یک طرفی باشه میگه نه. تای حرف آقای خویی هم همیه، میگه آقا این روایت ها که دلالتاش درست سنداش هم درست، لوکان لبان دیگه، اگه اینقدر درست بود یکی تو طول تاریخ فتوا میداد دیگه، هیچ کی تو طول تاریخ فتوا نداده بود. زیاد قضیه خود مخصوصا آقای علما لذت میشد. آقای گنجسر در گفت من خودم می تجربه کردم، البته من خلف نکردم ولی اون معنیشو میفهمه. به بچه‌م میگم یه چیزی بخر، میگم مقام دارم، میگم باشه ان شاء الله میخرم، میگه نه بگو میخرم، نگو ان شاء الله. این کوچیکه. حالا بالاخره اونم میفهمه که ان شاء الله که میخوای میگه شلش میخوای بکنی. انه رؤم حدیث معروف اسماعیل صادق الوعد عن ابي عبد الله انما سمي اسماعیل علیه السلام صادق الوعد لانه وعد رجلا في مكان فانتظره سنه فسماه الله صادق الوعد ثم ان الرجل اتاه بعد ذلك فقال له اسماعیل ما زلت منتظرا لك. یک سال پیوسته منتظر تو بودم. همین چیزی که ما خیلی بهش میخندیم. ان ابي عبد الله قال قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلیف اذا وعده. روایت بعدی که خیلی عجیبه، سمعت ابا عبدالله یقول ادت المؤمن اخاه المؤمن، من قبلا اخاه المؤمن تو ذهنم اینجا نداره، ادت المؤمن اخاه نذر لا کفارت له فمن اخلف فبخلف الله بدعه و من اخلف بخلف الله بدعه ولی مقتهی تعرضه به سخط خدا متعرض شده و ذالکه قوله یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. روایت بعدی هم هست که میگه که اتدری لما سمی اسماعیل صادق الوعد قلت لا ادری قال وعد رجلا فجلس حولا ينتظر، یک سال منتظرش موند. روایت پنجم سمعت ابا عبدالله یقول ان رسول الله وعد رجلا الى صخره فقال انا لك ها هنا، من همینجا وامستم حتی تعتیتایی که بیاید. فقال فشتت الشمس علی، افتاد آمد بالا سر حضرت. فقال له اصحابو یا رسول الله لو انك تحولت الى الظل. خب تو قد بیمتن تو سایه باستا، حالا ما هم باشیم میگم آقا چه خصوصیتی داره، حالا اینجا و اونجا چه خصوصیت داره. حضرت میخواستن اینها رو ادب بکنن، ولی به لحاظ فقهی که مسلمه که حالا حضرت زیر آفتاب آمیستاده، اونجا که خصوصیت نداشت که. میگفتش که از اینجا تا تهران چقدر راهه، میگفت از اینجا تا تهران یا از اونجا تا تهران، بلکه هیچ قدم که تفاوتی نمیکنه. حضرت قال، حضرت فهمیدم قد وعدته الی هاهنا، همینجا باهاش قرار گذاشتم. و الم یجی کان منه المحشر، یعنی چی و الم یجی کان منه المحشر؟ دو تا احتمال میدم. یکی الم یجی کان منه المحشر، اگر نیامده این تا محشر ادامه پیدا میکنه، این تا قیامت اینجا وامیستم. یکیش هم بگیم و الم یجی کان منه المحشر، اگه اون نیاد باید روز قیامت عرض کنم خدمت شما بیاد جواب بده. عبارت اگه تصحیفی نداشته باشه نمیدونم، عبارت روکراسی نیست. خب وقتم گذشت و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب احکام اشراح، جلسه قسمت دوم، جلسه دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از روایت باب قبل روایات رو، روایت باب 109 رو خوندیم، چند تا روایت از مستدرک مونده، روایت های باب و استحباب صدق فی الوعد، چون بحث مهمی بود گفتم روایت دیگه در اون روایت ها رو خدمتتون بخونم. یکی نسبت به قضیه حضرت اسماعیل صادق الوعد بود. میدونید یه اختلافی هست که ایشون همین حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم یا نه. این روایتی رو که دیدن قطب راوندی در قصص الانبیا نقل کرده که مرحوم صدوق روایت رو آورده از امام صادق روایت رو بخونم، اگر سند روایت درست باشه معلوم میشه که منظور همین حضرت اسماعیل که نبی الله بوده فرزند حضرت ابراهیم. ان اسماعیل نبی الله وعد رجلا بالسفاح فمكث به سنه مقیما. عرض کنم خدمت شما در یک موضعی بین هنین و یه جای دیگه‌ای باهاشون وعده کردن که بیاید اونجا، یک سال در اونجا مقیم شدن به خاطر همین وعده. و اهل مکه یطلبونه لا یدرون عین هو، ما اهل مکه هم طلب میکردن نمیدونستن حضرت اسماعیل کجاست. حتی وقع علیه رجلون، یکی حضرت دید اونجاین، فقال یا نبی الله ضعفنا بعدک و هلکنا، ما ضعیف شدیم از بین رفتیم، کسی رو نداریم ما رو هدایت بکنه. فقال ان فلانن فلانن الطائفی، فلانی که ما رو قبیله طائف بوده، وعدنی ان اکون هاهنا، وعده کرده که من اینجا باشم، ولن ابرح حتی یجی، از اینجا نمیرم تا او بیاد. فقال خرجوا الیه حتی قالوا له یا عدو والله، او رو پیدا کردن گفتن دشمن خدا، وعدت النبی صلی الله علی نبینا و آله و علیه، فاخلفته مخالف خلف وعده کردی، فجاء و هو یقول لاسماعیل یا نبی الله و ما ذکرت و لقد نسیت میعادک، یادم رفت، یادم نمون که با شما وعده دادم. فقال اما والله لو لم تجئنی لکان من هول محشر. اینو خوندم تا اون ذیل روایت از کدوم خدمت شما پنجم رو که خدمتون خوندم و الم یجه کانم این هل محشر، اینجا هم همه عبارت آمده، ظاهرش اگه نمی آمدی تا قیامت وامیستادم. فانزل الله، خداوند متعال آیه رو نازل کرد، و از گرفل کتاب اسماعیل انهو کان صادق الوعد، که اینم روایت. روایت سوم مستدرک رو میخونم. حضرت رسول فرمودن که انهو قال ادت المؤمن اخذن بالید، عدت المؤمن مثل او چیزی که با دست بگیری، یجب علی المؤمن الوفا بالمواعید و صدق فیها، یعنی اون چیزی که محکم گرفتیش، وعده مؤمن اون چیزی که باید محکم بگیریش، یجب علی المؤمن، یجب علی المؤمن، بر مؤمن واجب است وعده وفا به وعده ها و اینکه راستگو باشد در اونها، صادق باشد در وعده هاش. در روایت پنج از حضرت امیر علیه السلام، حضرت فرمودن ما ابالی اخلفت و موعدن او زرت و زائرن به غیر حاجته، چرا من بیام یک موعدی رو خلفه کنم یا زائری رو زیارت کنم بدون اینکه حاجت داشته باشم؟ یعنی انسان خلف وعده بدون حاجت و دلیل انجام نمیده. روایت هفتم رو خدمتون میخونم. میفرماین که ان ابل حمیسائه، یکی از کفار ظاهرن، میگه بایعت النبی قبل ای یبعث، قبل از اینکه حضرت مبعوث بشن حضرت ما براشون یه خرید و فروش انجام دادم، فواعدنیه مکانن، من با ایشون در یه جایی چیز گذاشتم، قرار گذاشتم، فنسیته یومی والغد، امروز و فردا یادم رفت که مثلا قرار بوده بیام فلان جا جنس به حضرت تحویل بدم، برن جنس تحویل بدم، فاتیتوه یوم الثالث، روز سوم رفتم پیش حضرت، فقال صلی الله علیه و آله یا فتا قد شققت علی، خیلی کار بر من سخت کردی، من خیلی برام سخت شد که اینجا سه روز واستادم، انا هاهنا منذ ثلاث ایام، سه روزه که اینجا منتظر تو هستم. این باب هم تمام. وارد باب بعدی بشیم، باب استحباب الحیاء. روایت اول معاذ بن کثیر از امام باقر یا امام صادق نقل می‌فرماید که الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن. قرن اون حبلی رو میگن که دوتا شتر رو با هم دیگه میبستن، فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، یکی از شترها اگر از گله فرار کنه بره، او که دیگه هم بهش بسته پشت سرش میره. اگر حیای موقعی ریخ از یک کسی، ایمانش هم ریخته، و به این مضمون روایات بسیار متعدد آمده. روایت چهار رو میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام الحفاف و الحیاء و العفاف و العی اعنی عی اللسان لا عی القب من الایمان. چی از ایمانه؟ یکی حیا، یکی انسان عفیف باشه. حالا اینا رو دیگه بلغویون هم یک فروزی براش ذکر کردن، اگه خواست باید یک کار مفصل بکنه. ممکنه اینا مثل همین کلماتی که ما در مقام بفرمایید وعظ و موعظه میگیم، خیلی وقتا کلمات مرادف هم ذکر بشه و هم ممکنه نه، برایشون یه نکات ریزی داشته باشه. باید ببینیم این نکات ریز رو عرب میفهمه یا نه. اگر نه، نمیشه خیلی وقتا انتساب داد به ائمه علیهم السلام که واقعا اینها رو قصد کرده باشن. عیب به معنای عجزه. ما دو تا عیب داریم. یک عیب لسانه، یعنی آدم صحبت نکنه در اون مطالبی که براش فایده نداره، یا عرض کنم خدمت شما اینها رو صحبت نکنه، مردم رو اذیت نکنه، صحبت ناپسند و مکروه نداشته باشه. یک عیب القلب هم هست، به معنای اینکه انسان نتوند حقایق و دقایق رو بفرمایید درک کنه. حضرت میفرمایند از ایمان عی است. بعد خودشون توضیح دادن، نه اینکه آدم عاجز باشه نتونه چیزی بفهمه، نه، منظورشون گفتن اعنی عی اللسان، یعنی زبانتو جمع کنی و پوشیده بداری، لا عی القلب، نه عجز قلب از اینکه بخواد مطلبی رو درک بکنه. روایت پنجم تکرار روایت شش رو میخونم. مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده که من حضرت امیر فرمودن من کساه الحیا اصوبه لم یرا الناس عیبه. اگر حیا لباس تن کسی بکنه، مردم عیبش نمیبینن، یعنی حیا مانع از اینه که انسان عیبش آشکار بشه. روایت هفتم رو میخونم. حضرت رسول فرمودن ما کان الفخر فی شیء قط الا شانه. فخر، این که انسان بخواد افتخار کنه، فخر فروشی کنه، در هیچ چیزی وارد نشده مگر اینکه این فخر فروشی زشت کرده اون کار رو. اگر انسان اعطا میکنه، فخر کنه به فروش منت بذاره، اون کار رو زشت میکنه. اگر انسان یک جای کار خوبی انجام داده، کتابی نوشته، فخر فروشی بکنه، مثل همین که آقا بقیه مطلبی ندارن، انتهای علم همین جای، هر کاری میخواد بکنه، فخر فروشی همیشه هر کاری همراه فخر باشه زشت میشه. ولا کان الحیا فی شیء قد تو الا ذانه. حیا داشتن در هر هیچ چیزی وارد نمیشود مگر موجب زینتش میشود. 8 و 9 تکرار روایت 12 رو میخونم. حضرت رسول فرمودن ما ینزع الله من العبد الحیا فیسیر و ماقتا ممقتا. هم دشمن خدا میشه، یعنی با خدا دشمنی میکنه، هم ممقت طرف دشمنی خدا قرار میگیره. ثم، حالا کسی که حیا رو گذاشت و خدا باش دشمنی کرد، ینزع منه الایمان، یا ینزع منه الایمان، خدا ایمان رو از قلبش میکنه. ثم الرحمه، بعد خدا رحمت رو ازش برمیداره. ثم یخلع دین الاسلام، بعد دین اسلام رو میگذاره کنار. ثم یخلع دین الاسلام من عنقهی، بعد دین اسلام رو از گردنش برمیداره. فیسیر شیطانا لعینا، انسان تبدیل میشود به یک شیطان ملعون. خب بریم روایات مستدرک رو ببینیم. روایت مستدرک روایت اول رو میخونم. مرحوم تبرسی در مشکات آورده نقلا عن المحاسن از حضرت رسول، حضرت فرمودن که ما دو تا حیا داریم، الحیا و حیاان، حیا و عقل و حیا و حمق. یک حیا حیا عقل، یک حیا حیا حمق و احمقانه هست. فحیاء العقل هو العلم و حیاء الحمق هو الجهل، که تو روایت دیگه تفسیرش میاد حیاء عقل ایه که انسان دانست بداند و از دانش حیا داشته باشد، حیاء حمق ایه که انسان جاهل باشد و مطلب رو ندونه، و تو روایت دیگه آمده که خجالت هم بکشه بره اون رو بپرسه. روایت چهارم ذیلش آمده، حضرت رسول فرمودن همون عبارت بسیار معروف من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، که اصلا انسان اگر حیا رو بذاره کنار و کسی بشه که مشتهره بالگناهه، گناه رو پنهای انجام نمیده، دیگه اصلا حرمت غیبتش هم برداشته شده. من القا جلباب الحیا، کسی که دیگه نسبت به گناهان حیا رو میندازه کنار و حیا رو آشکار انجام میده، فلا غیبت له. لذا زنی که آشکارا در خیابان مثلا از کنم مکشفه میره، یا مثلا رعایت حجابش نمیکنه، حالا اگه اومدی گفتی فلانی کار رو انجام میده، خب این جلباب حیا رو گذاشته پنهانی انجام نمیده، آرایش میکنه میاد تو خیابون، خب شما میگی القا جلباب الحیا دیگه. روایت پنجم مستدرک رو میخونم. حضرت به میسر ابن عبدالعزیز گفتن یا میسر اذا طلبت حاجتن فلا تطلبها باللیل و طلبها بالنهار فان الحیاء فی الوجه. وقتی شما میخواهی بری با مردم روبرو بشی، کاری که میخوای در روز برو، چون وقتی حیاء در وجهه خب میبینه و به خاطر شاید حیاء تو کارتو انجام میده، ولی اگر شب باشه متوجه نمیشه، میگه نه نمیخواد. ظاهر روایت همینه. یا میسر اذا طلبت حاجتن فلا تطلبها باللیل و طلبها بالنهار فان الحیاء فی الوجه. روایت بعدی روایت شش رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله عبدا استحیا من ربه حق الحیا. خدا رحمت کنه کسی که حق حیا از حق جانب حق متعال رو به جا بیاره. حالا چیه حق حیا رو؟ حضرت در اینجا دارن توضیح میدن. یکیش حفظ و رأس و ماحوا، این که سرت رو و اون چیزی که سرت او رو در بر گرفته رو حفظ کنی، چشتو حفظ کنی، بینیتو حفظ کنی، گوشتو حفظ کنی، زبانتو حفظ کنی، دهانتو حفظ کنی، و شاید مراد باشه که افکارت هم حفظ بکنی، یعنی آن نیتهای خودت رو حفظ کنی، نیتهای پلید نداشته باشی از ذات حق متعال، در نیاتت و در افکارت هم خجالت بکشی. و ما حول بطن و ما وعا، یکی حفظ و رأس و ما حوا، چشم و گوش و اینها، یکی حفظ البطن و ما وعا، بطن و درون خودت رو و آنچه که در بر گرفته که در واقع خوردنی های و شهوات، اینها رو هم حفظ بکنی. و ذکر القبل قبر و البلا، انسان ذکر کند، یادآوری کند قبر را. در روایت دیگه آمده لا ینسل مقابر و البلا، مقبره ها و مرگ و قبر رو فراموش نکنه. نسبت بلایم یعنی اون حالات درون قبر، اون حالات درون قبر رو هم فراموش نکنه، که بالاخره در قبر نکیر و منکر سوال میکنن، در قیامت حسابی هست، کتابی هست، قبل بالاخره یا روزتون من روزات الجنه یا حفرتون من حفرات نیرانه، به اینها باید توجه داشته باشید. و ذکر ان له فی الاخرته معادا، به یاد داشته باشی که یک قیامتی هم هست. روایت 12 مستدرک رو میخونم. عرض کنم الی رجل یغتسل بحیث یراه الناس، یکی داشت یه جایی خودشو میشست یا غسل میکرد، مردم میدیدنش. حضرت فرمودن ایها الناس ان الله یحب من عباده الحیاء و الستر، خدا دوست داره حیا داشته باشید، خودتونو بپوشونید. فایکم اغتسل فلیتوار من الناس، هر کدام غسل میکنه از مردم دور بشه. فان الحیا زینت الاسلام، حیا زینت اسلامه. به قرینه روایات متعدد دیگه از مقام هم در باب بفرمایید دستشویی رفتن و احکام الخلوت و اینا ظاهرا حتی توی چیزم داریم، در بحث حمام هم مفصل داریم که امام زاده سلام فرمودن که عرض کنم که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الا به ازاره، حتما یا معذره، یه چیزی آدم میپوشه. معروف بوده اون زمان رسم بوده که وقتی میخواستن غسل کنن خودشونو لخ میکردن، عورتشون دیده میشده، ولذا حضرت از این ناراحت شدن که گفتن غسل رو بید عقب انجام بدید. ولی اگر انسان یه لنگی هم ببنده مردها باشن، علل قاعده نباید مورد نهی باشه، همونطور که ائمه علیهم السلام با بقیه اصحاب توی حمام میرفتن، اینجوری نبوده که بناشون برای بوده که خودشون همیشه جدا باشن و هیچ وقت حمام عمومی نرن. قال النبی صلی الله علیه و سیزده رو میخونم از مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن الحیاء نور، حیاء نوری است که جوهره صدر الایمان، اون جوهره خودش اون اساس ایمانه، اساس ایمان منجر میشه که نور حیا در قلب انسان بدرخشه. و تفسیره التثبت عند کل شیء ينكره التوحید ينكره التوحید والمعرفه، تفسیر حیا اینه که انسان در مقابل هر چیزی که توحید و معرفت خداوند متعال او رو انکار میکنه توقف کنه، دیگه حرکت نکنه. قال النبی صلی الله علیه و آله الحیا و الایمان، حیا و ایمان همراه همن. فقید الحیا بالایمان، این حیا به وسیله ایمان مقید شده و بسته شده، ول ایمانو به حیا، ایمانم به حیا مقید شده و همراه همند. صاحب الحیا خیرون کله، در روایت دیگه آمده که الحیا خیرون کله، صاحب حیا همش خل خیره. و من حرم الحیا فهو شرون کله، کسی که حیا رو بذاره کنار همش شره. و انتعبد و تورع، و اگرچه اینه که ظاهر اینه که اون کنار گذاشتن حیا در نفسش اثر نکرده، هنوز اهل ورع و تعبده، ولی چون حیا رو گذاشته کنار به هیچ دردی نمیخوره. و ان خطوتن یتخطی فی ساحات هیبت الله بالحیاء منه الی خیر له من عبادت 70 سنه. چقدر جمله قشنگه. یه قدم که در عرصه های ترس از خداوند متعال، در جایگاه هایی که انسان باید از ذات حق متعال پروا بکنه، انسان یک قدم تو اون ساحات قدم برداره با حیاء از خداوند متعال، بهتر براش از عبادت 70 سال. ولوقاحتو صدر النفاق و شقاق والکفر، این که انسان وقیح باشه، حیا نداشته باشه، این صدریه که منافق باشه، شقاق و دو دستگی داشته باشه یا کفر داشته باشه. خب روایت مفصله دیگه، باقیش خدمتتون نمیخونم. در ذیل روایت 14 آمده که یا هشام رحم الله من استحیا من الله حق الحیات فهو زفا. این تیکه اولش تکراریه. فحفظ الرس و ما حوا و البد و ما وقا و ذکر الموت و البلا، اینا رو که گفتیم از اینجا. و علم، یعنی رحم الله من علم ان الجنه محفوفتون بالمکاره و نار محفوفتون به شهوات. بالاخره حیا کردن اینه که انسان خود اینم سخته، انسان باید بدونه که بهش همرو پیچیده شده است به سختی ها، و آتش محفوف است به شهوات. کسی که دنبال سختی ها بشه عاقبتش انشاءالله تقوا پرهیز، عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید. کسی که اهل بهشت با اهل تقوا و پرهیز و حیا باشه، سختی بکشه، یه جای تقوا سختی داره دیگه، باید پرهیز کنی، ولی شهوات سختی نداره، دنبال نفست راه میفتی، خب بالاخره پاداشش بهشته. روایت 15 رو میخونم. مرحوم تبریزی در مکارم الاخلاق از ابی سعید خدری آورده، کان رسول الله حیین، حضرت خیلی با حیا بودن، لا یسأل شیئاً الا اعطاه، محل سوال نمی‌شدن، هیچ کس از حضرت چیزی نمی‌خواست مگه حضرت می‌دادن. روایت 17 رو می‌خونم. ان رسول الله در روضة الواعظین انه قال الایمان عریان و لباسه الحیا، ایمان عریانه، با لباس حیا بپوشونیدش. خب روایت 20 هم بخونم. در روایت 20 میگه ما بقی من امثال الانبیاء الا کلمتن، از مثلهای پادش انبیاء گذشته یک کلمه باقی مونده، اذا لم تستحه فصنع ماشد، اگر می حیا نداری و حیا نمی کنی هر کار دلت میخواد انجام بده. و روایت زیلش اینجا نمیشه و انها فی بنی امیه، نمیدونم از تفسیر امام علیه السلامه یا راوی در مقام میگه. دیگه در این باب روایتی نداریم. ببینیم دوستان سوال کردن که توضیح بدن. خب بله درسته، منم این نکته رو تو ذهنم بود که توی روایات جمع کردن بحث حیا و اینها، بعضیش از همدیگه تفکیک شده. در همین روایتی که خوندم که آمد گفتش که ان خطوتن یتخطی فی ساحات حیبت الله بالحیاء منه الی، یعنی حیا به وضعی از خداوند متعال برای خداوند متعال. این موارد هست، اینا از همدیگه جمع شده، ولی به نظر میرسه شاید بالاخره ریشش یه چیز باشه. انسانی که قرار باشه بی حیا باشه، خب نسبت به ذات حق متعال، چون ملکه نفسانیه، البته ممکنه حیسی باشه. من افرادی رو دیدم که مثلا خیلی بددهنن، میشینن جوکای زشت تعریف میکنن، ولی مثلا از باباش خیلی خجالت میکشه یا از خانومش خیلی خجالت میکشه. وقتی میری میبینیش جلوی باباش و جلوی خانومش میبینی انقدر آدم مؤدبیه، انقدر لفظ قلم صحبت میکنه، ولی همی که از اون مجلس میاد بیرون هر چی به دهنش میسه بیاد بگه. بله و عرض کنم خدمت شما اینم هست. خب ورع با ذات نسبت به عرض کنم خدمت شما حقیقی که ملازم با ایمانه، این روایات میگه همراه با چیه؟ همراه با یه که انسان حیا داشته باشه. ولی بله عرض میکنم خیلی هستن که ظاهرشون شما نگاه میکنید آدم های متعبدی هستن ولی آدم های بیحیایی هستن. ما این مستاقاش هم میبسر زیاد دیدیم، یه آقایی که حالا اسم نمیبرم چون با بعض از بزرگان یه نسبتی داره، من چند وقت پیش یه جایی بودم، ایشون خب یک جایی بود که خیلی منزه، حالا هم نداره چون کبرای شناخته شده نمیشه. از عرض کنم خدمت شما یه جلسه بود، بعضی از خادمان حرم بودن، من تو جلسه به یک مناسبتی شرکت کردیم، مجلس عزای گرفته بودن. یه آقایی بود تو همین صحبتش بود که خیلی آدم وجیهی بود ولی خیلی الفاظ تو همون چند دقیقه که من شستم با یکی دیگه داشت صحبت می‌کردم خیلی رقیق صحبت می‌کنه. بعد از یه آقایی که آشنا بود پرسیدم، گفت اصلا من در عمرم آدم به بددهنی تا حالا ندیدم. میگفت یه همینجوری دهنشو باز می‌کنه با اینکه ظاهرش آدم سید مسن معاهد روحانی نبود، بازاری بود، ولی میگفتن یه همینجوری خیلی خوب یه علل قاعده از چشم بقیه هم میفته انسان. و این نکته همینه، انسان در صحبت کردنش، در رفتار خودش، در برخورد اجتماعیش با بقیه باید حیا داشته باشه. الان ما دیگه به زندگی خودمون، به همین افرادی که میبینیم و تذکرم میدیم، خیلی وقتا به همین میرسیم. به یکی میبینی شما تذکر میدی، یک کارمنده یا مثلا یک جایی مثلا عرض کنم خدمت شما بازاری مغازه داره، وقتی بهش تذکر میدی میبینی نه آدم با حیاییه، در عین این که اون شیوه خودش هم درسته، اهل مقابله کردن و بی‌ادبی کردن و اگرم پاسخ میده پاسختون خیلی مؤدبانه میده. ولی بعضی هم میبینه نه، ذاتن آدم های بی‌حیایی‌اند، میخواد بحث کنه با بی‌حیایی بحث میکنه، میخواد پاسخ بده با بی‌حیایی پاسخ میده. و بنابراین این قاعده کلیشه. بله این که شما میفرمایید ممکنه روایات به همین چیز میکنن که من حرم الحیا، کسی که حیا نداشته باشه فهو شر كله و ان تعبد و تورع، اگرچه این که متعبد باشه و اهل ورع ظاهری باشه. منظور این تعبد و تورع یعنی همون ورع و تعبد ظاهریه، ولی فرضت میفرمایند شر خودش.
الله
اکبر. جا
شید. یه
راه
دیگه هم بودش که فین الحیا فی الوجه، توی روز برو مطالبه کن.
بله دیگه، یعنی منظور که حیات، آره یه حیا بلوشی ظاهرش یه که الان اون چیزی که از ظاهر روایت فهمیده میشه، اینا که دیگه هیچ جا روایت های مستدرک که هیچ جا شرح این چیزی نداره، که من این چیزی که به ذهنم میسه رفاهم به ذهنشون چیزی میرسه بگم اگه احتمالیه. من فعین الحیاء فی الوجهیه که یعنی حیای انسان بروز و ظهورش در صورت روز که میری یه حیا رو در تو میبینن، طرف مقابل وقتی یه حیا رو در روز میبینه، حالا دو طرفیه، هم نسبت به شما سائل، هم ممکنه مراد الحیاء فی الوجه هست، یعنی نسبت به اون طرف مقابل، یعنی وجه به معنای مقابله. وقتی در مقابله باشی ممکنه طرف مقابل حیا بکنه، پس بنابراین حاجتت رو برطرف بکنه. ولی وقتی نه، تو تاریکیه، تو شبه، شما رو نمیبینه، مواجهش ممکنه مستقیم نباشه که ببینه، راحت بهش بگه نه این کار رو انجام نمیدم. به نظر میسه روایت اینجوریه، وطلب ها به نهار اذا طلبت حاجتن، این منظوری که از کسی درخواستی داری دیگه، فلا تطلب ها باللیل و لوت ها بالنهار فان الحیاء فی الوجه، بالاخره در این مقابله که بالاخره انسان در حیا گیر میکنه، رو درواسی به قول ما میکنه کار رو انجام میده. ولی ممکن اگه در جایی باشه که این مواجهه نباشه همچی دقتی رو هم نداشته باشه.
دست شما.
باش. خب باب بعدی، باب عدم جواز الحیاء فی السؤال عن احکام دین، که این قضیهش هم امروزه برای ما روشنه دیگه، که انسان در دریافت و ابلاغ احکام دین نباید حیاء داشته باشه. بارها شده الان میان طلبه سوال میپرسه، تا میای مثلا حتی سوالش جواب بدیم میگه من خجالت میشم، ولی اینم برای سالهای اوله، بعد کم کم مثلا طلبهای سیکلن، ولی بالاخره مسئله شرعیه دیگه، انسان باید مسئله شرعیشو بپرسه، مسئله شرعیش هم جواب بده. تو عوام الناس وقتی اینو میبینی مثلا میگه حاجی آقا، یک همین چند روز پیش اومده بود میگفتش که صدا نیست، صدا نیست الان؟ میگه آجا میشه یه مسئله بپرسم؟ میگم بفهم. میگه ناراحت نمیشیم؟ میگه چرا ناراحت بشم؟ خودشون خجالت میشه ده بار میشه آجا جدی جدی از مسئله که بپرسم ناراحت نمیشی؟ میگه خود ناراحتی نداره، میخوام مسئله شرعیش بپرسم. حالا بعد ببینی که مثلا یک جا جایی یکی رو پیدا کرده میخواد صیغه کنه، حالا مثلا خجالت میشه بپرسه چه کار باید بکنه. حالا اینجوریه مسئله شرعیش، از اینکه انسان بره گناه رو انجام بده اینکه خیلی بالاتره، خیلی مزد پیش میاد. همین چند روز پیش یه جایی بودیم، یه بنده خدایی تو ماشین نشسته بود، بعد من صدا کرد و رفتم یه جایی میخواستم برم، رفتم جواب شدم اینا، او خواسته گفت خلاصه آمده بودن اینجا اینم دارم قضای بگیرن مثلا با یه خانم جا برم، گفت میشه ما گناه نکنیم. گفتم خب نداره، کارتو انجام دادی من همینجا هستم، بیا مثلا میخوای اگر زنگ بزنیدم جایی که نداره. گفتم خب بیا رضایت شو بده من براتون بخونم صیغتونو. بعد ما اومدم نمیدونم، حتما دختره گفته بود که نه و نیاز نداره، بلند شدن رفتن. خب بنابراین چه اشکالی داره؟ حتما یا او خجالت کشیده، مثلا من نمیدونم کی بود، ندیدم اون خانم رو که نبود همراهش اونجا، که شاید مثلا وضع مناسبی نداشه، اینجوری بوده گفته من خجالت میشم پیش آقا برم. بالاخره اینجوری خیلی وقتا خجالت کشیدن ها و حیا ها منجر میشه که افراد ممکنه گناهی هم بکنن. حضرت فرمودن من رق وجهه رق علمه. این قاعده کلیه، حالا علمی که همه جاست، کلن آدمی که رق وجهه یعنی کم رویه، رق علمه علمش هم کم میشه، رقیق میشه علمش. به خاطر چی؟ به خاطری که روش نمیشه بره بپرسه. ولی نه، الان هم سر کلاس هم تجربه ما اینجوری بوده، طلبهایی که روشون زیاده سر کلاس استاد سوال میپرسن مطلب گیرشون میاد، اونایی که روشون نمیشه سوال بپرسن، اصلا اساتید هم کم کم اینجوری میشن که طلبهایی که سوال نمیپرسن کم کم از چشم استادا میافتن. یه رفیقی ما داشتیم، میگفتم که خب چرا سر کلاس سوال نمیپرسی؟ میگم من هر چی سوال میپرسم اصلا آقای فلانی جواب منو نمیده. ولی یکی دیگه که از شاگردایی بود که خیلی سوال میپرسید استاد جواب میده، میگفت فلانی وقتی سرفه میکنه استاد میگه چی فرمودید آقای فلانی؟ حالا این تیکه او بنده خدا بود. خب راستم میگه، خب میگم آقا اینقدر نمیپرسی دیگه استاد از سوال خوب نمیبره. تو کلاس 300 نفری درس خارج وقتی هم چیزی میگه اصلا احساس میکنه حرف مهمی نیست. ولی اون کسی که 10 بار صحبت میکنه سوال خوب میپرسه، خب عزیز میشه نزد استاد سوالشو گوش میکنه. روایت از مستدرک تو این باب، روایت دوم رو میخونم. حضرت فرمودن که لیس من اخلاق المؤمن التملق ولا الحسد. مؤمن از اخلاقش، از اخلاق حسنه مؤمن نیست یکی تملق کسی رو بگه، یکی حسودی کنه، الا فی طلب العلم. روایت خیلی روایت جالبیه، هم انسان برای کسب علم تملقم بکنه اشکال نداره، پیش یک کسی علمی هست بره اونجا خیلی تعریفش بکنه، تملق کنه، چاپلوسی کنه، آقا ما از معذرت شما خیلی فیض بردیم، خیلی استفاده کردیم، میشه یه فرصت بدید خدمتتون برسیم، او هم تو رو دروسی وقتی به شما میده، خب علالقاده استفاده میکنی. و یکی هم ولل حسد، و اینکه انسان نسبت به کسی دیگه حسودی نکنه مگر اینکه میبینه اون علم داره. اینجا منظور حالا غبطه است، نه حسادت که بعد بر علیه او اقدام کنه، نه به معنای غبطه که حالا بالاخره اگر میبینه اون در راه کسب علم یه کار خوبی میکنه، انسان تلاش میکنه بتونه انسان هم به همون فضا برسه و بتونه طلب علمش رو داشته باشه. روایت سوم رو میخونم، عرض کنم خدمت شما. محمد ابن امام صادق میگه انه قال لابی جعفر محمد ابن نعمان. محمد ابن نعمان به امام باقر گفت یبن نعمان. امام باقر بله، امام صادق به محمد ابن نعمان، ابی جعفر لقب محمد ابن نعمانه، حضرت بهش گفتن که یبن نعمان لا تطلب العلم لثلاثه، به سه دلیل دنبال علم نباش، به خاطر این ستا نرو چیزی رو یاد بگیر. یکی لترائی بهیره، این که به مردم بنمایانی که من عالمم تو این قضیه، و لا لتباهی بهینه، این که مباهات کنی نکن من ایره من میدونم شما نمیدونید، و لا لتماری یا این که بقیه رو گیر بندازی مرا کنی باشون، و لا تدعه لثلاثه، به خاطر سه چیز دست از علم آموزی ور ندار. یکی رغبتا فی الجهل، خیلی روایت قشنگه، بعضیا کلا نادانستن رو دوست دارن، البته یه جاهایی هم رغبتا فی الجهلش درسته ها، مثلا اینکه از مواردی که من به ذهنم میرسه که رغبتا فی الجهلش درسته، همین تکثر اطلاعات فضای مجازیه که خود من واقعا این عیبشو میبینم. انسان بعضی وقتا میخواد یه روز میگیره وقت، روزایی که سر تو کاره و فقط همون اخبار ضروری میخونه، آره، و الا این که میبینی فضای مجازی هی اطلاعات فیلم، عرض کنم خدمت شما، کلیپ، تیکه، فلانی رو گفت، اصلا فضای ذهن انسان رو به هم میریزه. حضرت میفرماید رغبتن فی الجهل علم رو باز نگذار. و یکی هم زهادتن فی العلم، میگه آقا این مطلب میگه چه ارزش داره؟ به طلبه میگه آقا برای ما بارها میگم آیه کتاب درسی یا صلاحیت خوندن رو نداره، این کتاب رو نخونید، یا بالاخره این کتاب صلاحیت داره دارید کتاب رو میخونید. اگر میخونید کتاب رو حداقل خوب بخونید دیگه. اینکه وقتت هم گذاشتید چیزی هم یاد نگرفتید، چرا زهادتا فل علم داریم بعضی از ماها؟ خب میگه آقا این علم به نظر من ضروری نیست، لذا من علاقه به خوندن این علم ندارم. درست، ولی میای سر کلاس سر کتاب میشینی گوش نمیکنی، کار مفید دیگه هم انجام نمیدی. هر بالاخره هر چی از یه فایده داره دیگه، هر علمی بالاخره یه جایی اثری داره. خب اون انسان یاد بگیره اگر مجبوره بخونه. و یکی هم استحیاءا من الناس، انسان از مردم خجالت بکشه دنبال علم نره، اینم خوب نیست. باب بعدی باب استحباب عفو. روایت اول حضرت فرمودن، خیلی روایت قشنگه، اگر سند روایت هم درسته مضمون عجیبی داره. حضرت میفرمایند، یعنی یکی از امور تکوینی را حضرت توضیح میدن، ملتقت فعتان قد تو الا نصر اعظمهما عفا. اگه دو گروهی با هم دیگه یک دعوایی کردن، خداوند متعال او گروهی که عفشون بیشتره رو غلبه میدهد. یعنی عف زیاد موجب غلبه در دعوای با دیگران میشود. حتی اعظم و عفا میتونیم هم کنیم نسبت به فعه مقابل. اویی که نسبت به گروه مقابل بیشتر دوست داره عفو کنه در مقابل او گروهی که دشمنی بیشتری میکنه، خداوند متعال این گروهی که به عفو و صلاح بیشتر رغبته، این گروه رو میاد برتری میده. روایت دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن که علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا فتعافوا يعزكم الله. شما تعافی کنید تا خداوند متعال شما رو چیکار کنه؟ عزیز کنه. روایت بعدی، روایت سوم، روایت جالبی هست، تو روایت دیگه هم همین مضمون آمده که ان رسول الله اتی بالیهود التي سمت شاتل النبی. اون قضیه معروفه که یک یهودی یک گوشت گوسفندی رو سمی کرد و به پیغمبر خوراد. فقال لها، حضرت فرمودن ما حملک على ما صنعت، چی باعث شدی کارو بکنی؟ فقال قلت ان کان نبی، یا با خودم گفتم که اگر این پیغمبر باشه، لم یزر روح، خب با این سم من نمیمیره. و ان کان ملکن، اگه فقط یه پادشاه ظالمه، ارخت الناس من، مردم از دستش راحت میشن. قال فعفا رسول الله عنها. این قضیه میدونید که در مباحث ما اختلافی، روایات متعدد هم آمده. بعضی هم میگن پیغمبر کارشون نشد، بعضی هم میگن همین سم در وجود مبادره که حضرت موند، دو سال بعد بر اثر همین سم حضرت به شهادت رسیدن. او اختلافی که بر سر او شهادت حضرت هست از همین سمیه که همین یهودیه داده. البته روایات دیگه هم هست به وجهای دیگه. روایت چهارم مستدرک میگه قال رسول الله للیهودی الذی سحره، اونجا بحث سم نیست، بحث سحره، که حضرت فرمودن ما حملک علی ما صنعت، قال علمت انه لا یضرک و انت نبی، قال فعفا عنه رسول الله. روایت چهارم رو میخونم، حضرت خیلی روایت قشنگه، خیلی جمله زیباست. حضرت میفرماین الندامت علی العفو افضل و ایسر من الندامت علی العقوبه. شما فردا ببخشی ممکنه پشیمون بشی، بگی چرا بخشیدم، عقوبت کنی بکشی، فردا پشیمون میشی چرا بچه مردم رو عصبانی شدیم، عرض کنم قصاص کردیم و کشتیم. حضرت میگه آقا بالاخره هر دوتاش احتمال پشیمونی داره، اگه فردا پشیمون بشی که چرا بخشیدی، این خیلی راحت تر از اینکه پشیمون بشی که چرا قصاص کردی. الندامت علی العفو افضل و ایسر من الندامت علی العقوبه. قال من انفاظ، روایت پنجم رو میخونم، حضرت فرمودن عفو الملک ابقال الملک. این که پادشاه ببخشه بیشتر باعث میشه راحت‌تره که ملکش باقی بمونه. داریم در روایات متعدد که با کفر ملک باقی میماند، با ظلم باقی نمیماند، عفو منجر به بقای ملک میشود. روایت ششم، امام رضا در قول الله عز و جل فصفح صفح الجمیل میفرمان العفو جمیلش چیه؟ من غیر عتابه. یکی اول چهار تا عتاب میکنه بعد میبخشه، یکی هیچی نمیگه، اصلا به روی طرف مقابلم نمیاره که همچی اتفاقی افتاد. مثال میزنم، مثلا اون متوجه نشده، نگاه میکنه آمده زده به ماشین شما و رفته، شما میری نگاه میکنی مثلا اون جلوتر پارک کرده، نگاه میکنی مثلا سفرش که قرمز رنگه، یه خط مثلا سفرش رو ماشین شما برداشته رنگش افتاده، و یه موقع میری میگه آقا جان من حواست تو رانندگی جمع کن، نگاه کن ماشین چیکار کردی. میگه آقا جان ببخشید خسارت چه میخوام. میگه نه آقا فضای سرت ولش کن نمیخواد. یه موقع اینجوری میگه، یه موقعی نه از اول همچی چیزی نیست، یعنی اصلا به روی طرف مقابلم نمیاری. مخصوصا این صفت پسندیده در جایی که طرف اشتباهاً این اتفاق ازش افتاده باشه، یعنی تعمدی برای کار نداره، حالا لولش ترکیده، خانش نشست کرده، بنده خدا خودش هم میدونه آمده رفته خانش درست کرده، لوله رو درست کرده، حالا یک کمی هم اتاق شما نمزده، بری به روش بیاری که آقا این خونه ما هم خراب شد نمزد، حالا بعد او شرمنده بشه، بعد میگه درست کنم، میگه نه آقا بذار خودش کم کم خوش میشه خوب میشه، فدای سرت، اصلا اجر شما برای بعضی بیشتره، چرا این حرفا رو میزنی؟ خب همین این چی نگو، بذار خودش رد شه و بری که راه بهتر. یه نکته که انسان باید همیشه توجه داشته باشه، امور هیچ وقت او جایی که باید ثبت بشه گم نمیشود. روایت هشتم رو میخونم، حضرت امیر فرمودن اذا قدر تعالی عدوک، خداوند متعال تو رو قادر کرده که بر عدو خودت چیره شدی، خب شکر این نعمت چیرگی رو عفو قرار بده. اذا قدر تعالی عدوک فجعل العفوان شکرا للقدرت علی. روایت بعدی میگه اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه، هر چی دستت بازتره ای اولای به این که بیای عفو کنی. روایت آخرم عرض بکنم، قال رسول الله فی حدیث اذا کان یوم القیامه ینادی منادن، یه منادی میاد یک ندایی میده که یسمع و آخرهم کما یسمع و اولهم، اول و آخرین تو قیامت میشنوند. فیقول این اهل الفضل، اهل فضل بیان جلو. فیقوم عنق من الناس، عنق یعنی یک گروهی از مردم، گروهی از رؤسارم میگن، یک گروهی از مردم میان. فتستقبلهم الملائکه، ملائکه به استقبالشون میاد. فیقولون ما فضلکم هذا الذی نودیتم به، فضلتون چی بود که اینا به شما گفتن که گفتن ما شما رو صدا بزنیم که اهل فضلید. فیقول کننا یجهل علینا فی دنیا، مردم از روی جهالت یک کار بدی بر ما میکردن، یه نسبت ناروایی میدادن. فنحمل، ما اون رو حمل میکردیم و از اونم یعنی چیزی نمیگفتیم، حالا ممکنه نتحمل باشه یا نحمل هم باشه، یعنی اون رو تحمل میکردیم یا هم میکردیم چیزی نمیگفتیم. و یسا و الینا فنعفو، به ما بدی میشود تو دنیا ما عفو میکردیم. فیونادی منادن من الله تعالی صدق عبادی، این عباد من راست میگن. خلو سبیلهم لیدخل الجنه به غیر حساب، دیگه حساب وردارید راشونو باز کنید برن توی بهشت. روایات مستدرک رو خدمتتون میخونم، روایت چهار این باب رو میخونم. قال الله قال رسول الله لليهودي الذي سحره، اینو خوندم. روایت پنج رو میخونم، میفرمایند که از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه آمده، حضرت فرمودند العفو عند القدره من سنن المرسلین و اسرار المتقین، این که انسان در هنگام قدرت عفو کنه از سنت های مرسلین و اسرار متقینه. و تفسیر العفو، اینجاش خوندم برای این که اینجا عفو رو امام صادق علیه السلام دن تفسیر کردن. حضرت فرمودن الا تلزم صاحبک فیما اجرم ظاهرا، اگر او آقای آمد در اون مواردی که جرمی مرتکب شده، این صاحبت رو یک امر آشکاری برش ملازم نکنی، نگه آقا حتما باید این کار رو انجام بدی، هیچ امری رو برش ظاهر نکنی به خاطر جرمی که انجام داده، علاوه بر این که تو ظاهر کاری رو انجام نمیدی. و تنسا من الاسما اصبت منه باطنا، از اون اصل و از اون دلت و از اون قلبت باطنن اون چیزی رو که بهش رسیدی اصلا اون رو چیکار بکنی، حالا اصل هر چیزیه دیگه، یعنی اگر بدهکار از اصل این صفحه بردار، اگر عرض کنم خدمت شما باهاش مثلا آمده یک جنایتی در حق شما مرتکب شده، برو از اصل عرض کنم خدمت شما اون جایی که حکم رو باید نوشته بشه و مثلا از قوه قضاییه برو رضایت بده. خب یکیش، پس تا اینجا اولی بود که هیچ امر ظاهری رو به عهده‌اش نذاری، بعد اصل او رو هم باطنن بیای از بین ببری و پاک کنی، اصل مطلب رو بذاری کنار، علاوه بر این که یک احسانی هم برش بکنی و تزید و علل احسان احسانا، بر احسانی که برش کردی یه احسان اضافه هم بکنی، تعفیه که باز یه محبتی هم برش بکنی. ولن یجد الا ذالک سبیلا، کسی نمیتونی کار رو انجام بده الا من قد عفا الله عن، مگر کسی که خدا ازش عفو کرده. عفو رو چی میگن؟ اینجا عفو آمده پشت سرش باز غفران رو آورده، تو عبارت بعدی هم هست. عفو ترک عقابه. بعضی ها میگن عفو او چیزی که از اساس محو کنی، ولی مغفرت یعنی پوشاندنه. یه موقعی هنوز هست، یه چیزی روش میندازی نبیننش، یه موقعی از اصل از بین میبریش، نه که فقط بپوشانش. الا من قفل من عفا الله عن و غفر له ما تقدم من ذنبه ما و ما تأخر و زینه به کرامته و البسه من نور بهائه. کسی میتونه اهل عفو باشه که خداوند متعال استفاده برش داده باشه؟ چرا؟ لأن العفو و الغفران، این که بپوشانی یا اصلا کلن عفو کنی، از بین ببری آثارش هم اینو از بین ببری، صفتون من صفات الله تعالی، اودعهما فی اسرار اصفیائه، خداوند متعال در اسرار اون برگزیدگان خودش به ودیعه گذاشته. لیتخلقوا من الخلق با اخلاق خالقهم، تا با خلق رفتار کنن با اخلاق خالق و جائل خودشون. لذالک قال الله عز وجل ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم، شما عفو و صفح داشته باشید تا خدایم به این صفت شما رو بیامرزد. و من لا یعفو عن بشر مثلهی، کسی که از یه بنده مثل خودش عفو نمی کنه، کیفه یرجو عفو ملک الجبار، ملک جبار چگونه امید داره که اون پادشاه جبار او رو ببخشه؟ الا انقال، تا از آخر حضرت فرمودن هی در عفو صحبت کردن، گفتن فالعفو سر الله فی القلوب یا سر الله فی قلوب خواسته، عفو سر خدای در قلوب خواستش. فمن یسر له سره، کسی که خودش آماده کنه برای او، کار براش آماده میشه. و کان رسول الله یقول ایعجز احدکم ان یکون ابی زمزم، که ابی زمزم، شما نمیتونید هم مثل ابی زمزم باشید؟ قالو یا رسول الله، و ما ابو زمزم، مگه ابو زمزم چی کار میکرد؟ حضرت فرمود رجل من قبلکم، یکی قبل از شما بود، کان اذا اصبح یقول اللهم انی قد تصدقت به ارضی علی الناس عامتن، من آبرومو بر همه باز کردم، یعنی هر کی هر کاری کرد، هر آبروی از من ریخ، هر چی گفت، نه اینکه راضی باشیم که به دیگران غیبت کنن، یعنی من اهل بخششم، هر کی هر چی گفت من دیگه میبخشم، ناراحت نمیشم. روایت هشتمه، اینم روایت قشنگیه، هشتم مستدرک. شکا رجل الی رسول الله خدمه، یکی آمد توی با خدم خودت آمد گفتش که عرض کنم خدمت شما، با اون خادمین خودش شکایت کرد. فقال اعف عنهم تستصلح بهم قلوب بهی قلوبهم، ازشون ببخش، با این عف قلباشون رو به خودت صلح کن، باعث کن که با تو عرض کنم مهربان بشن، قلوبشون رو به صلح با خودت بکشون. فقال یا رسول الله انهم یتفاوتون فی سوء الادب، یعنی که بعضیاشون که دیگه خیلی بی ادبن، اینه چی کارش کنم، کجای قلبم بذارم؟ حضرت فرمودن اعف عنهم ففعل، از همویم بگذر. حالا یه انسان همیه دیگه، نمیخوام بگم بچه رو تربیت نکنه، حالا یه بچه بی تربیته، یه کلمه آمد مثلا یه جوری چیزی گفت، یه شاگردی ناراحت شده آمده یه حرفی زده، زود ناراحت بشی بخواد از خود دفاع کنی، این رو میگن اون رو میگن، الان همیشه چند روز یک بار زنگ میزنن میگن آقا این نسبت های بیروا میدن، یه جا برداشتن گفتن که ها اینجا اینجوری بوده، اون مرسی کار کرده، میگم اگر راست میگن که خب من باید درست بکنم، ولی این 90%ش که دروغه، خب نسبت هایی که توضیح میدم، یکی میگه ای اگه جوری چرا دفاع نمیکنی؟ میگم دفاع میخواد چی کار بکنه؟ من حالا یه طلبه یه یعنی چیزی بهش گفتن، او هم ناراحت یه چیزی نوشته، من بیام میشنم با او بحث کنم و دعوا کنم و این بحثا چیه؟ حالا یه جوری گفتن، این اخلاق خوبیه که آدم روحیش یه جوری کنه که اگه پشت سرش یه حرفی هم زدن ناراحت راحت نشه. میگه فلانی الان بعضی میخوان دو به هم زنی کنن، میگه فلانی فلانجا اینجوری پشت سرت گفت. میگم خب من که میدونم شما ورش نشستید 7 8 تا ایراد گرفتید، اونم دیده ایرادی نیست، مجبور شده ایراد بگیره پشت سر من حرف بزنه. دلیل نمیشه حالا من برم با او رفاقت به هم بزنم، ناراحت بشم، گلایه کنم، چرا اینجوری برداشتی گفتید. کلا روحی صف روحی خوبیه. و کان رسول الله یعمر فی کل مجالسی بالعفو و ینها عن المصلح. مصلح به معنای مطلق عقوبته، البته چون اون زمان یک سری عقوبت خاص بوده که مثلا بندگان رو دماغشون رو می‌بردن یا گوششون رو می‌بریدن، در همین عقوبت خاص اصطلاح شده و کم کم منصرف شده. امروزه کلا به هر سر و گوش بریدن یا مصلح میگن، ولی مصلحی که اینجا آمده که پیغمبر امر میکنه یعنی نهی از مصلح میکردن، یا یعنی اینکه اگه یه چیزی گفتم مقابلش میره همینجوری مقابله به مثل بکنی. روایت دهم رو میخونم. ما من عبد یعفو عن عبد فی حال جهله الا زاده الله بذلک عزا. این همون نکته که عرض کردم که اگه طرف مقابل حتی نمیدونه که این گناه در حقت مرتکب شده، در حالی که او جاهله، شما ببخشش، خداوند متعال عزتت رو بیشتر میکنه، مخصوصا اگر بعدن او بفهمه که شما این رو فهمیدی و به روش نیاوردی، چقدر دیگه مرید شما میشه. روایت 11 قال صلی الله علیه و آله، میگم مرید میشه، نمیگم یعنی این خوبه دنباله باشیم که مرید بشه، یعنی میگم این خاصیت قلبیش هم هست. خب و قال فی قوله فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. حضرت فرمودن در شرح این آیه شریفه فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، گفتن اذا کان یوم القیامه ینادی مناد من کان له علی الله اجر فلیقم. هر کی از خدا طلب داره باشه، کی جرأت میکنه روز قیامت بگه من یک کاری انجام دادم از خدا طلب دارم؟ فیقوم عند ذلک اهل العف، اونایی که اهل عفو بودن پا میشن میگن خدایا ما بخشیدیم. فیدخلون الجنه بغیر حساب. روایت 12 است که از رسول فرمودن لم ی... ها حضرت رسول ان رسول الله ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم ینتقم لنفسه من احد قط. حضرت برای خودشون در هیچ وقت زندگیشون از کسی انتقام نگرفت. همون قضیه حضرت حمزه بود که خیلی به حضرت سخت گذشت، که همون هم آیه قرآن آمد پیغمبر هم اصلش هم به وحشی گفتن برو فقط دیگه جلو روم پیدات نشه، بعد وحشی هم دیگه الاخره فرستادن، که البته بعدن با اون جریان که شنیدید آمد و به اون شکل ایمان آورد. روایت 16 هم مستدرک رو میخونم، عذر میخوام اینا روایت مستدرک رو بیشتر میخونم، همش چیزی همش نکته داره، اینا حیف دیگه ممکنه بعدن به گوش آدم نخوره. اینم روایت جالبه، خیلی روایت قشنگه. ابی هریره نقل میکنه ولی بالاخره چون در قد ابوبکر اشکال نداره احتمالاً درسته. انه کان ابوبکر عند رسول الله صلی الله علیه و آله و جاء رجل حاضر و رجل حاضر، یک کسی اونجا حاضر شد، یشتم و ابوبکر و هو ساکت، هی بر علیه ابوبکر صحبت میکرد، ابوبکر هم سرش پایین بود هیچی نمیگفت. و رسول و یتبسم، حضرت خیلی میخندیدن. ثم شرع ابوبکر فی الجواب، گفت خواهی همه حرف بزن الان ما دوتاشو جواب بدیم. و رد بعض ما قالهو فقط به رسول الله و قام و ذهب. ابوبکر جور شد دوید دنبال حضرت، فتبعه ابوبکر بعده و قال یا رسول الله هذا الرجل قال یسبنی و انت تتبسم و لما شرعت فی جواب بعض مقالته قذبت و ذهبت و ترکتنا فی مکاننا. فقال بلا اینی لما کانه یشتموکه و انت ساکت، وقتی او داشت به تو بد دشنام میداد تو ساکت بودی، کانه ملکون واقفون یرد دوهو ان، یه ملکی واسده بود همی گفت علکی میگه یه حرفا رو از تو رد میکرد. و کنتو اراه، من اون ملک رو میدیدم خوشحال شدم و عتبستم و لما شرعت فی جوابهی ذهب الملک و جاء شیطان و لم اکن اجلس فی محل فیه شیطان، جایی که شیطان باشه من وا نمیستم. اسمع منی ثلاث کلمات یا ابوبکر، سه چیز رو از من بشنو. ما من عبد نزلت علیه مظلمت فعفا عنها الا نصره الله تعالی و عز. هیچ عبدی نیست که یک مظلمه‌ای بهش بشه و عفو کنه و ببخشه مگر اینکه خدا تعالی نصرتش میده و عزیزش میکنه. و ما من عبد فتح لنفسه باب سؤال لیکثر ماله الا زاد الله فی فقره. خیلی روایت قشنگه. هیچ کسی نیست برای که مال زیاد کنه میره پیشی و او دست دراز میکنه که مالش رو زیاد بکنه، نه اون کسی که الان محتاجه و مالی نداره میخواد زندگیشو، نه یعنی همین گداهای دروغی. الا زاد الله فی فقره، خدا فقرش رو زیاد میکنه. یکی از سنت‌های سیئه‌ای که در بعضی از خود ماها طلبه‌هایم هست همینه که در مواردی حتی با اینکه زندگیش هم میچرخه هی وجوهات از این بر جور کنه، دم دفتری آقا دم دفتر او آقا، که مال زیادی رو بکنه که بعد اینا روز قیامت رز و وبالمون هم میشه. بعضی وقتا میگن چرا آقا میده؟ خب اکثر مراجع اینجوری که میگن آقا ما به این کار نداریم، باید در جای مصرف شرعیش خرج بکنی. میگیرن به رز و پاش میکنن، وقتی بهش اشکال میکنی که آقا چرا این کار انجام میدید، میگه مخواد مرجع نده. مگه دادن مرجع حجت رو بر تو تمام میکنه؟ اکثر آقایون میگن آقا ما این سلس رو در اختیار میذاریم به این شرط که در موارد شرعیش قرار بدی خرج کنی، نه اینکه تملیک کنن که بعد بایش بری چه میدونم یخچال 150 میلیون تومانی برای دخترت بخری. و ما من عبد فتح باب عطاء وصلت الا زاد الله فی ماله، هیچ عبدی نیست که باب عطاء و صله و رسیدگی مردم رو میتونیم بگیم فتح باب عطاء این وصلتن، این بهتره، باب عطا و صله با دیگرون و رسیدگی به دیگران و از کنم مواصله رو باز میکنه، مگر اینکه خداوند متعال مالش رو هم زیاد میکنه. خب دو سه تا باب دیگه هم می‌خواستیم بخونیم امروز نرسیدیم، وقت کم شد. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.